توسل بگیرین، نیت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما حط به علمك. الهی همین الان به حق این لحظات این دعای فرجی که خوندیم مستجاب بشه انشالله، به حق مادرمون بهترین لحظات برای ما رقم بخوره در محضر قرآن و اهل بیت علیهم السلام. صلوات بفرست سلام علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداهم اجمعین. در خدمت سوره مبارک 8 هستیم. سیاق اول رو در خدمتش بودیم، دو تا آیه مونده از سیاق اول. تا اینجا یه سوره رو ما چی خوندیم؟ یه دوره‌ای داشته باشیم رو مطالب. اول اینکه سوره با چی شروع شد؟ با تسبیح. پس معلوم میشه محتوای سوره نیازمند تسبیح بوده که با تسبیح داره شروع میشه. تسبیح هم یعنی منزه دونستن خدا از هر عیب، نقص، نیاز. خب پس معلومه که ممکنه محتوای سوره توهم چی ایجاد کنه برای خدا؟ نقص و نیاز ایجاد بکنه، عجز ایجاد بکنه. نعوذ بالله خدا نیاز داشت به ما، نعوذ بالله خدا برای این که مثلا ما بیایم شرکت بکنیم اینجا پیروز بشه اسلام مسلمین، به ما نیاز داشت. اینا باید حل بشه با تسبیح اول سوره تا بتونیم وارد سوره 8 بشیم و محتوا رو دریافت بکنیم. بعد تصویر دقیق و کاملی از شکست کافران اهل کتاب رو خدا برای ما تصویر سازی کرد که به چه صورت اتفاق افتاد. خود خدا اینا رو با القای ترس توی دلهاشون چیکار کرد؟ اینا رو یه کاری کرد، خونه هاشون رو خراب کرد. فرمود که ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. شماها فکر نمی کردید خارج بشن، اونا خودشون هم فکر نمی کردن که بتونه خدا اینا رو از اون دژهاشون در بیاره، اما خدا یه کاری کرد که از جایی که گمان نمی کردن به اینها وارد شد. چجوری وارد شد؟ جایی که گمان نمی کردن کجا بود؟ دلاشون بود. دلاشون بود. خدا تو دلاشون ترس انداخت، خودشون با دستای خودشون خونه ها رو خراب کردن و به دستان مؤمنین هم خراب کردن. ببینید یخربونه فاعلش کیاست؟ خود کفار اهل کتابن. کفار اهل کتاب با دستای خودشون و دستان مؤمنین خونه های خودشون رو خراب کردن، که اینجا خدا یه مقدار کمی این مؤمنین رو دخالت داد برای اینکه محک امتحان کنه همه ماجرا رو، اون افرادی که خلوص دارن توی ایمانشون شناخته بشن و اون افرادی که نه دنبال منفعت های دنیایی هستن. و فرمود که من اگه اینا رو محکوم به آوارگی نکرده بودم همونجا در جا عذابشون میکردم. چرا؟ چون دیگه 100% اتمام حجت شده بود براشون. این قانون مهم ذالک به انهم شاق الله و رسوله و من یشاق الله فان الله شدید العقاب، این فوق العاده مهمه و اینو دورش خط بکشید. همیشه باید حواسمون باشه به این قانون. ببینید این تیکه آیه و من یشاق الله فان الله شدید العقاب، این قانونو قشنگ دورش خط بکشید، اینو کار داریم باهاش تو اون تقابله. هر کی با خدا و رسول مشاقه بکنه خدا در برابرش چی هست؟ شدید العقابه، یعنی باید منتظر عذابش باشه. خب حالا بعد توی این دوتا آیه خدا برای مؤمنینی که یه کوچولو دست زده بودن، دوتا آجر افتاده بود، اینجا جا انداخت که نقش اینها در چه اندازه‌ای بوده، اصلا اینها مؤثر بودن نبودن، خیلی کار کردن نکردن، این چه جوری بوده برنامه‌اش، یعنی اونو توضیح میده که عید المؤمنین در چه اندازه شکل گرفته. فرمود که شما آنچه که قطع کردید از لینه، یعنی اولا که لینه بود، یعنی چی؟ یعنی یه چیز نرمی بود، یه چیز کار سخت شاق آنچنانی انجام ندادید. اولا که لینه بود پشت اینه. دومن همش هم که خراب نکردین، یه سریشو گذاشتید موند. همه اونها هم به اذن الله بود، یعنی دونه دونش تقدیر شده بود که شماها تا چه اندازه دست داشته باشید تو این ماجرا. چرا خدا این کارو کرد؟ برای اینکه فاسقین رسوا بشن. فاسقین گفتن تو فرهنگ قرآن کیان؟
منافقین.
یعنی اینجا خدا اصلا این برنامه رو چید که کیان رسوا کنه؟ منافقینو. اینا دستشون تو جامعه اسلامی رو بشه. خب اینجا بیشتر توضیح میده، میفرماد که آنچه که خدا از فی داد به رسولش فی بود، غنیمت که نبود. شما اینجا اومدین داریم سهم خواهی میکنید، ویژه خواهی داری، فی بود. بدون جنگ این مال به دست رسول خدا رسیده، به دست اسلام افتاده. خب علاوه بر آن که فیعه، یعنی شما بدون جنگ به اون رسیدین، فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، اصلا شما اسب و شتری نتاختید تو این برنامه. یعنی کمترین کاری که آدم میتونه سواری اسب بشه، حضور پیدا کنه توی جبهه، همین کارم شما نکردین که بگیم که بابا یه مثلا از سواری داشت یکم خسته شدیم، یه انرژی، یه نفس نفسی زدیم. نه، حتی در این اندازه هم شما کاری نکردیم. ولکن الله یسلط رسوله علی من یشاء. پس چجوری این مال الان به دست رسول افتاده؟ خدا مسلط کرده رسولش رو به هر کسی که بخواد و خدا بر هر چیزی تواناست. خب حالا این فعی که به دست رسول افتاده چجوری باید خرج بشه؟ اولا مال خود خداست این فعی که از اهل قرا به دست اومده، خدا میده به رسولش، رسول در راه ذل قربا، یتاما، مساکین، ابن السبیل مصرف میکنه. فلسفه این مدل تقسیم فعی چی هست؟ ببینید جملات چقدر با هم مربوطه، قشنگ اینا رو بنویسید ارتباطاتشو. اینجا الان میخواد دلیلش رو بگه که چرا این مدلی من گفتم تقسیم کنه رسول. دلیلش این هست که این مال دست به دست بین اغنیاء جامعه نشه و به دست مستضعفینی که به خاطر خدا کوچ کردن اومدن الان به خاطر خدا فقیر شدن برسه، که اختلاف طبقاتی تو جامعه اسلامی زیاد نباشه، توی رنج متوسطی همه زندگی بکنن. تمام دستوراتی که خدا داده توی اسلام تو همین محوره، با همین فلسفه است. دستورات مالی اسلام شما دونه دونه اون مباحث اقتصادی قرآن رو بیاد کنار هم بچینین، نتیجهش دقیقا همین میشه. خدا دوست نداره که یه عده از مسلمین اغنیا باشن، یه عده چی باشن؟ مستضعفین باشن. اصلا خدا این تیپ جامعه رو به عنوان جامعه اسلامی قبول نداره. جامعه اسلامی چجوری باید باشه؟ اون بالا پایین بودن افراد یه بالانس کمی داره، یعنی توی رنجی مثلا این متوسط رو در نظر بگیرین، تو همین محدود بالا پایین میره، نه اینکه اینجوری. یکی اونقدر داره که کل کشور رو میتونه بخره، یکی هم حتی نون شب نداره. که یه بنده خدایی بود از اقوام ما، نون وا بود، میگفت بعضی هم نون لواش رو نسیه میبرن. آیا نون لواش چقدر قیمت داره که این نمیتونه بخره؟ اصلا میپسنده خدا یه همچین جامعه ای رو؟ پس اگه خدا گفت فی رو اینطوری تقسیم بکنید، اون همه مالی که از اونها به جا مونده بود به خاطر این بود که این قضیه چی بشه؟ سر جای خودش قرار بگیره، اون عدل حقیقی تو جامعه اسلامی شکل بگیره. حالا این قانون هم خیلی مهمه، دورش خط بکشید. ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عن فانتهوا. ما همه این حرفا رو گفتیم شما رو به تسلیم برسونیم. شماها اگه مسلمون واقعی هستید، یعنی تسلیمید، یعنی اومدید آمنایی که گفتید راست بوده، الان ما توقعمون چیه از شما؟ اینه که آنچه که رسول به شما داد بگیرید، آنچه که نه کرد نگیرید، ازش حذر بکنید. واتقوا الله، همین جمله میشه واتقوا الله، میشه تقوا. همین جمله یعنی گرفتن آنچه که رسول میدهد و نگرفتن آنچه که نمیدهد. این میشه چی؟ میشه تسلیم، میشه تقوا. و تقول الله ان الله شدید العقاب. شدید العقاب کجا داشتیم؟ و من یشاق الله فان الله شدید العقاب. یعنی شماها اگر تسلیم نباشید، مساوی همون کفار اهل کتاب هستید که من اخراجشون کردم، وگرنه تعبیر باید متفاوت میشد. ببین اون شدید العقاب، این چی؟ شدید العقاب. پس تجسم عمل هر دو تای اینها گویا چیه؟ یکیه. اون به رسول ایمان نیاورد، تو هم به رسول ایمان نیاوردی که به حرفش گوش نمی کنی. ظاهرش فقط متفاوته، اسمتون فقط فرق میکنه. اون اسمش اهل کتاب، تو اسمت مسلمان، ولی هر دوتا کافر، هر دوتا دشمن. خب پس این اینجا باید حل بشه. اینجا دیگه خدا دستور تقوا میده، میگه حواستون باشه چی دارید میگید، چی به زبون میارید، چه توقعاتی دارید، چقدر رسول رو دارید اذیت میکنید. اگه تقوا پیشه نکنید، منتظر عذاب شدید خدا، عقاب شدید خدا باید باشید. این تا اینجا. خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ فی تقسیم شد، رسید به کیا؟ فقرا مهاجرین. مردم بعد از تقسیم فی چهار گروه شدن. گروه اول فقرا مهاجرین هستن، کسانی که به خاطر خدا از دیارشون اخراج شدن. خدا کفار اهل کتاب مستحق مرگ رو اخراج کرد از دژهاشون و اموال اونها رو داد به کسانی که از دیارشون اخراج شده بودن به خاطر خدا. اینها چیکار کردن در برابر فی؟ گرفتن، فخذوه رو انجام دادن و اینها یاوران خدا و رسول بودن. اونا شاق الله و رسوله، اینا چی؟ ینصرون الله و رسوله. پس خدا هر کی باهاش مشاقه بکنه شدید العقاب در برابرش، مالشو میگیره میده به اونایی که در راه خدا یاری کردن، جبهه حق رو، و صادق بودن، اخلاص داشتن تو ایمانشون، راستگو بودن. گروه دوم انصار هستن که مدینه‌ایان، بومیای اون منطقه، اینا خونه داشتن، ایمان داشتن علاوه بر خونه، و همین ایمان در کنار خانه به فریادشون رسید، باعث شد که اینها به خاطر اون ایمان قلبی که داشتن مهاجرین رو دوست داشتن و ایثار کردن، گفتن اشکال نداره بدید به مهاجرین نوش جونشون باشه، ما داریم خودمون. یه عده‌ای هم اگر واقعا ندار بودن باز چیکار کردن؟ گفتن که نه، ما تو دلهامون درسته که میگیم که شاید مثلا ما هم نیاز داشتیم، ولی باز راضی هستیم که به کیا داده بشه؟ به مهاجرین داده بشه. پس اینا هم تمکین کردن، انصار اینا هم تسلیم شدن، ما نهاکم انه فنتهو رو انجام دادن. و گروه سوم کسانی هستن که بعد از اینها اومدن به ایمان، یعنی تا اون موقع مشرک بودن بعد ایمان آوردن. اینا هم دعا کردن، دعا و استغفار، گفتن که خدایا ما دلامونو به تو میسپاریم که یه موقع غل نسبت به برادران مؤمنمون توش ایجاد نشه، و میدونیم که تو این دعای ما رو مستجاب خواهی کرد. چرا؟ چون رؤوف و رحیم هستی. خب مون گروه چهارم. گروه چهارم کیان؟ منافقینی که دستور تقوا و تسلیم خدا رو انجام ندادن. خب برای اینکه بخوان عملیاتی کنن این عدم تسلیمشون رو چیکار کردن؟ رفتن پیش کفار اهل کتاب که الان مرحله اول 8 در بارشون اتفاق افتاده و از دیوارهای مدینه اخراج شدن، تو بیابونن الان، گفتن که آره ما با شما هستیم، ما اینجا چیزی گیرمون نیومد، ما با شماییم و تلاش میکنیم که شما برگردید سر جای خودتون، اگر با شما مقاتله شد ما با شما میجنگیم و شما رو یاری میکنیم. که اینجا خدا جوابشون رو داد که اگه جنگ بشه اولا اینا گم و گور میشن، دومن بخوان بیان یاریم بکنن، باز وسط راه پشت اینها رو خالی خواهند کرد و یاری در آخر از اینها در نمیاد. اینا رفیق کمک کننده نیستن، دروغ میگن. اینا یه مش دروغگوی نفهم بیشعور هستن که شعور و درک و قدرت تفکر و تعقل ندارن. چرا؟ چون بستن راهشو برای خودشون. با چی؟ با حب دنیایی که داشتن. حاضر نشدن به خاطر خدا از دنیا بگذرن تا چی بشه؟ بیان پشت سر رسول قرار بگیرن. به خاطر همین اینجا دیگه اینا دستشون رو شد و صفشون جدا شد از مؤمنین. خب که بعدم خدا فرمود که فکر نکنید اینا خیلی با هم رفیقن، اینا ظاهرشون یه جبهه هست ولی دلهاشون جدا جداست. یعنی هر کی به خاطر منفعت دنیای خودش فقط اینجا حضور پیدا کرده، منفعتش تامین بشه هست، نشه رفاقت با کسی نداره، خودشون همو میزنن میکشن. خب حالا یه مثال خدا میخواد بزنه آخر ماجرا که قضیه جا بیفته. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم کمثل الذین من قبلهم قریبا ذاقوا و بال امرهم و لهم عذاب علیم. ببینید اینها مثلشون مثل کسانی هست که قبل از اینها بودن، همین نزدیکی ها. کیا قبل اینها بودن؟ تو این سوره کفار اهل کتاب که اخراج شدن، که اینها چی شد عاقبتشون؟ ذاقوا و بال امرهم. امرشون این بود که به رسول ایمان نیاوردن، بر علیه رسول دسیسه کردن، دشمنی کردن، خدا اینا رو اخراج کرد و چشوند و بال امرشون رو، یعنی اون تاوان اون عدم ایمان به رسول خدا رو خدا بهشون چشوند و براشون عذاب دردناک هم هست، یعنی اون عذاب آخرتشون هم سر جای خودشه. پس این منافقین مثلشون مثل همون کفار اهل کتاب. فکر نکنید اینا مسلمونن، درسته اسمش مسلمونه، اما شماها اینها رو مسلمون ندونید، اینا عین همون کفار اهل کتابن، چه بسا بدتر. و مثل اینها مثل مثل شیطان هست، هنگامی که اذقال للانسان اکفر، هنگامی که به انسان گفت کفر کن. پس فلما کفره، پس هنگامی که کفر کرد، قال انی بری امنک، گفت من از تو بیزار هستم، انی اخاف الله رب العالمین، چون که من از خدا میترسم. آره حالا واقعا اینطوری هست؟ چرا؟ واقعا همینطوریه؟ میترسه؟ یعنی سر به زنگاه. ببین انسانو گول میزنه، سیستم این شیطانی شیطان چی هست؟ گول زننده شیطان انسانو گول میزنه، رفیق جلوه میده خودشو، سوره ناس یادتونه که پشت پرده خیرخواهی خودشو مخفی میکنه، وسوسه میکنه تو دل اون انسان. بعد که انسان گول خورد، فلما کفره، کفر ورزید، هی وعده وعید بهش میده، میگه بیا طرف من، من دنیاتو تعمیم میکنم، من هر چی بخوای بهت میدم، قدرت بهت میدم، ثروت بهت میدم، این اینطوری خوشگل تره، این اینطوری آبرومندتره، فلان، همه چی رو براش اینجوری جلوه میده. بعد که کفر کرد و مقابل الله و رسول وایستاد، موقع عذاب میشه دیگه، زاغو و بال امرهم، الان بعد این عذاب بشه. همین که میخواد عذاب اون انسان بیاد، گم و گور میشه، چون میترسه از خدا. چرا؟ چون خدا رو میشناسه، 6000 سال عبادت خدا رو کرده، میدونه خدا وقتی عذاب بفرسته کسی نجات پیدا نمی کنه. اونجا از اونجا گم و گور میشه که عذاب اون انسان گرفتار نشه. و ببین چقدر نامرده، یعنی هی به انسان میگه آقا رفیقتم، تا آخر باهاتم، غمت نباشه، منو داری، فلان، سر به زنگاه که میخواد عذاب بیاد جارو خالی میکنه. منافقین هم همینطوره، منافقین هم الان دارن وعده یاری میدن به کفار اهل کتاب، بعد چی میشه؟ مطمئن باشید وقتی جنگ بشه پشت اینها رو خالی خواهند کرد. چرا؟ چون از مرگ میترسن، عین شیطان، عین شیطان که از مرگ میترسه. اون لحظه که کفر کرد، استکبار ورزید و سجده نکرد، اونجا تنها درخواستی که از خدا کرد این بود که فقط بذار من زنده بمونم. متوجه این؟ یعنی اینقدر از مرگ میترسه. چرا؟ چون میدونه که بمیره دیگه عذاب مخلد شروع خواهد شد، عذاب جهنمش، یعنی فقط تو محدوده دنیا میتونه از عذاب فرار بکنه. اینه که خدا هم چون شکوره، به واسطه اون 6000 سال عبادتی که کرده بود بهش مهلت داد، منتها نه تا روز قیامتی که درخواست کرده بود، الی یوم یبعثون، نه الی یوم الوقت معلوم، که انشالله ظهور اماممون هست، که اول نفر این شیطان بمیره خیلی چیزا درست میشه دیگه. جبهه کفر وقتی رهبر خودش رو از دست بده واقعا کم میاره. چرا؟ چون الان هر کاری دارن میکنن تحت نظر و حمایت همین شیطان هست، نداشته باشن خب پراکنده میشن دیگه، ضعیف میشن، وقتی که نابود کردنشون دیگه کاری نداره. فکان عاقبتهما انهما فی النار خالدین فیها. پس عاقبت این دوتا کیان الان تو این مثال؟ شیطان و انسانی که حرف شیطان رو گوش میده. هر دوتاشون عاقبتشون این هست که در آتش مخلط هستن، یعنی هرگز از آتش در نخواهند اومد. هم شیطان، همون کسی که شیطان پرست شده رفته دنبال شیطان، خالدین فیها و ذالک جزاء الظالمین، و این هست جزای ظالمان. پس خدا چون مثال زد از منافقین و کفار اهل کتاب، خب پس معلوم میشه که عاقبت منافقین و کفار اهل کتاب هم این هست که هر دوتاشون در آتش مخلد هستن و این جزای ظالمانه. همون کافر اهل کتاب که اتمام حجت شد بهش ایمان نیاورد شایسته لیاقت عذاب مخلده، همین منافقی که اتفاقا این خیلی بدتر از اونه، اون حداقل صفشو جدا کرد همونجا، اسم مسلمون نذاشت رو خودش، نشون داد که رو کفرش میخواد باقی بمونم، اما این اومد ایمان آورده داره از پشت خنجر میزنه. این خیلی پستر و عذاب شدیدتر نسبت به اون کافر اهل کتاب، ولی هر دوتاشون تو آتش چی هن؟ مخلدن. پس اون منافق نباید فکر کنه که مسلمونه، و ماها اگه میخواییم این سوره رو دریافت بکنیم باید روی کرده اون نسبت به منافقین همین باشه نگاهمون، نباید یه همچین اشخاص رو آدم چی بدونه؟ مسلمون بدونه. اینا از کفار پسترن پیش خدا. پس خدا جریان شناسی کرد از منافقان توی جامعه اسلامی بعد از تقسیم فکر، و قشنگ جا انداخت که کی به کی شد الان بعد از این ماجرا، و اون رسوایی فاسقان که خدا هدفش بود از این ماجرا به تحقق پیوست، و اینجا دیگه از این به بعد دیگه منافقین دستشون رو شد، دیگه مشخص شد کیا هستن کیا نیستن. خب پس جهت هدایتی این سیاق توجیه مؤمنان برای تسلیم کامل در برابر تشخیص رسول صلوات الله علیه و آله، در جهت مقابله با شکل‌گیری و توسعه فسق و نفاق در پی تقسیم فیع به جامانده از کافران اهل کتاب، اخراج کافران اهل کتاب به دست خدا انجام شد، شما تو این اخراج نقش تعیین کننده ای نداشتید، بنابراین ثروت نسبت به ثروت به جامانده از اونها مدعی نباشید. اصلا کلا میدونید خدا فرهنگ سهم خواهی رو توی سوره 8 درمان کرده، اینکه من یه کاری برای جامعه اسلامی انجام بدم بعد طلبکار باشم، بگم چرا حقمو ندادن، چرا حقوقمو زیاد نکردن، چرا من اینقدر زحمت کشیدم. اصلا این مدل فرهنگ توی اسلام نیست. چه مدل فرهنگی توی اسلامه؟ یاری الله و رسول مخلصانه اولای که همو صادقو. مخلصانه یعنی چی؟ یعنی عوض که طلبکار باشه اتفاقا جان و مال رو چکار میکنه؟ میده. این مدل فرهنگ مال اسلامه. جالب بود یه بنده خدایی جبهه و جانبازی و این حرفا زیاد داشت ولی مدرک نداشت، بعد خانوادش بهش اعتراض میکنم، میگفتن بابا همه دارن حقوق میگیرن، همه دارن بالاخره مزایاشو استفاده میکنن، ما هیچی از این جبهه رفتن تو گیرمون نیومد. خب این بنده خدا میگفتش که بابا اصلا ما اون موقع یک لحظه تو ذهنمون نمیومد که بریم اینا رو بنویسیم. چقدر من اونجا دلم سوخ، گفتم نگاه کن چقدر اینا مخلص بودن، یعنی با اخلاص کامل زن بچه رو گذاشته رفته، حالا شغلش چی شده نمیدونم، اینا نون داشتن بخورن نداشتن، هیچی به هیچی فکر نکرده. اون موقع هم که میدونید بچه ها چی بودن، قد و نیم قد پشت سر هم، مثل الان نبود که زنها تنها بیکار تو خونه میشینن در دیوار تلویزیون نگاه میکنن، که اون موقع واقعا سر مردم گرم بود به بچه داری و به اینجور چیزا، حتی مادر شوهر یه موقع خونه هاشون بود، خیلی با هم دست جمعی زندگی میکنن دیگه. اون شرایط رو میبینی بدون این که یه جا ثبت بکنه و دنبالش باشه، تازه بعد از جنگ، بعد از جنگ تازه دنبالش باشه بره اینا رو مثلا سنداشو در بیاره و نمیدونم بگه آقا من فلانجا بودم اینا رو امضا کنید، سند بدید، حقوق بدید به من. نه این هیچ کاری نکرد تو این زمینه. چرا؟ چون اصلا میگه که من نمیدونم آخه مثلا چجوری شده الان عوض شده، مثلا اون موقع ما اصلا هیچ طلبی نداشتیم الان من بیام طلبکار بشم. خب اینا یکم چیز میشه دیگه، سخت میشه. حالا خود جامعه تقدیر کنه اون یه حرف دیگه است. ببینید خود حکومت وقتی تقدیر میکنه بدون چشم داشت، اون شاید وظیفه است اصلا. چرا؟ چون این بالاخره جان و مالشو داده دیگه، دقیقا مثل تقسیم فه که خدا خودش به رسول گفت بده به اینا. چرا؟ چون اینا برا من دادن، یعنی عوضشو بده بهشون، خودش داد. فقرای مهاجرین نیومدن بگن که آقا سهم ما رو بدید ما هیچی نداریم، سکوت کردن ایستادن تا اینکه خود رسول اومد بهشون داد، بعد گرفتن. وگرنه اگه گفته بودن که اینا هم قاطی منافقین هم دیگه، یعنی هر کی سهم خواهی کرد توی این ماجرا شد قاطی منافقین دیگه، اسمش فقرا مهاجرین نیست اونجا. خب پس این نکته خیلی مهمیه ما باید اینجا دریافت بکنیم که اگه سوره 8 رو فهمیده بودیم الان اینقدر مصیبت نداشتیم تو ویژه خاری و رانت و نمیدونم اینجور مصیبت ها که نمیتونیم جمعش بکنیم، نمیدونیم چجوری باید جمعش بکنیم، که طرف فهم میکنه که چون باباش فلانیه ژن خوبه مثلا حق داره که بخوره، بقیه حق نداره. بقیه اتفاقا حقشون چیه؟ اینه که در خدمت این باشن. خیلی وحشتناک شده دوباره سیستم خان و رعیتی اومد رو کار، به یه اسم دیگه، به اسم ژن خوب و ژن پست و اینجور چیزا. وگرنه 100% حل شده است اینا توی اسلام. حالا عموم مردم نمیدونن، متاسفانه فوششو به اسلام میدن، در صورتی که اون بر پای اسلام زندگی نکرده. اسلام مشکلی نداره تو این زمینه قانوناش، دونه دونه این بحران ها حل شده توی قرآن، منتها ما بلد نیستیم میگیم چرا اسلام اینطوریه. خب حالا میخواد درمان کنه چیو؟ کلن جریان نفاق رو. ببینید الان درد رو بیان فرمود توی سیاق اول. درد چی بود؟ یه گروهی که تو دل جامعه اسلامی تسلیم نیستن، تسلیم قوانین اسلام بر پایه تقوا و قانونهای جزا زاغو و بال امرهم نمیترسن، هرچی خدا میگه با عذاب فلانی حرفا نمیترسن، بر پایه قانونهای جزا زندگی نمی کنن و مشکل ساز میشن برای جامعه اسلامی با این روی کردشون، که اگه اینها از بدنه جامعه اسلامی حذف نشن مصیبت های شکل میگیره تو جامعه اسلامی که بعدن نمیشه جمعش کرد. مثل چی؟ مثل اینکه اینا خودشونو چون برتر از بقیه میدونن همه کارا رو دست میگیرن، بعد اختلاف طبقاتی خیلی وحشتناکی ایجاد میکنن توی جامعه، که بعد سوره منافقون میه که چه بدبختی های سر جامعه اسلامی میارن، اینا باید جلوشون گرفته بشه. خب چون بحث نفاق بحث شوخی نیست، یعنی به شدت خدا توی قرآن باش مبارزه کرده، جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم، اصلا به پیامبر اجازه نداده که یک لحظه با اینها نرم برخورد بکنه. چیه؟ این باید درمان بشه و مردم مؤمنین باید بترسن از اینکه یه روزی منافق بشن. به خاطر همین باید راهکاراش بیاد. راهکاراش چیه؟ تو سیاق دوم قرار مطرح بشه، یعنی ریشه منافق شدن رو مطرح میکنه و بعد میگه که خب شما نباشید اینطوری. چی کار کنیم منافق نباشیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنو. قبلا مؤمن بودید الان یادتون رفت؟ یا تو شوکید؟ یا ایها الذین آمنو. انشاءالله که لبکتون آقای امام زمان ثبت میکنه براتون. اتقوا الله. اولین کاری که باید انجام بدید که اون منافقی نکردن چی بود؟ دستور تقواست. دستور تقوا دیگه کلیه دیگه، همه دستورات رو دربر میگیره. چون همه دستورات رو دربر میگیره ما رو میرسونه به تسلیم محض. اتقوا الله. چون یادتونه که تو چه آیه اومده اتقوا الله؟ ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و اتقوا الله. درسته؟ پس تعریف تقوا رو کرده خدا تو سوره 8. اینجا الان تو سوره 8 میگه اتقوا الله، منظور چیه؟ میگه تسلیم باشید، شماها بیاید تسلیم باشید ای مؤمنین، اگه میخواید مؤمن بمونه اسمتون. یعنی چی؟ یعنی هر چی رسول گفت بگه چشم. پشت سرش قرار بگیرید نه روبروش، اذیتش نکنید. توی سوره صف میاد بحث اذیت کردن رسول که اونجا جلوش رو گرفته. پس دستور اول چی هست؟ اتقوا الله. خب بعد چی کار کنید؟ ولتنظر نفسان ما قدمت لغد و اتقوا الله. دو تا اتقوا الله میاره، وسطش یه جمله میگه که اگه اون جمله رو ما نفهمیم نمیتونیم اتقوا الله رو عمل بکنیم. یعنی اتقوا الله دومی باز چیه؟ تاکید این هست که تو برو دنبال اون جمله وسطیه، این اتقوا الله رو بتونید باش زندگی بکنی، یعنی زندگی تقوا محور بشه. چیه اون جمله؟ میگه که باید نظاره کند هر شخصی که چه پیش فرستاده برای فرداش. برای فردا منظور کی هست؟ قیامت، برای خونه آخرتش. میگه هر لحظه، ولتنظر مطلق دیگه، یعنی هر لحظه باید انسان مؤمن حالش همین باشه که نگاه کنه ببینه چی فرستاده برای فرداش، چی میفرسته برای فرداش. یعنی چی؟ یعنی هر لحظه. قرار تو قانون جزا من هر لحظه رو دریافت کنم دیگه. میگه مؤمن شاخصش اینه، هر لحظه حواسش هست قیامت محور داره زندگی میکنه. خدایا تو میگی اتقوا الله، ولی ما هرچی دست و پا میزنیم نمیشه. میگه نگاهتون رو قیامت محور کنیم. یعنی هر لحظه میخوای تو تقوا پیشه بکنی، بگو خدایا من به خاطر اینکه تو گفتی، به خاطر اینکه یه روزی باید پاسخگوی تو باشم، نسبت به تک تک اعمالم دارم الان این کار رو انجام میدم. اون وقت همه چی هدفمند میشه، همه چی میزان پیدا میکنه. وقتی میزان سنگین پیدا کنه چی میشه؟ میشه تقوا. اون وقت دیگه آدم خط قرمز پیدا میکنه، حدود الله رو متوجه میشه، بر پای حدود الله زندگی میکنه، دیگه هر کاری انجام نمیده، زندگی کنتور پیدا میکنه، زندگی شاخصه مشخص پیدا، چارچوب پیدا میکنه. الان عموم افراد زندگی هاشون چارچوب نداره. یعنی چی؟ یعنی هر کاری رو انجام میده، انگار نه انگار که خدا آقا تو این بحث تعاریفی داره برای تقوا، تو بحث پاکدامنی تعاریف داره، حدود داره، تو بحث موسیقی حدود داره، تو بحث مال حدود داره، تو بحث تعاملات اجتماعی داخل خونه، خارج خونه، همه چی خدا براش تعریف داره، قانون داره. ولی بعضیا انگار نه انگار که این قانون ها هست و اصلا من انسان مکلف انجامش هستم. انگار نه انگار که اصلا من انسانم. انگار نه انگار که اصلا این قانون ها برای من اومده، انگار برای یه گروه خاصی اومده اونا، این قانون های خدا، قرآن. بعضی مردم جوری زندگی میکنن انگار نه انگار قرآنی هست، انگار نه انگار امام زمانی هست. 100% یک زندگی حیوانی. بر پایه چی؟ بر پایه تمایلات نفس. حالا میگه نفس برو نگاه کن به این، برای آخرت چی داری میفرستی؟ دونه دونه اینها داره ثبت میشه. پس تقوا پیشه کن، پس به حرف خدا گوش بده، بیاز برو دنبال زندگی خدا محور، قیامت محور، تا اون تقوا عملیاتی بشه. وگرنه چجوری عملیاتی بشه؟ بعد میفرماد ان الله خبیرون به ما تعملون. حواستون باشه خدا میبینه ها، خدا آگاه ها. پس نمیتونی چیزی رو فاکتور بگیری، درست شد؟ آخه بعضی ها هستن که باز چیه؟ هم زمان بندی دارن برای بعضی از برای تقواشون، یعنی یه زمانهایی مثلا ماه رمضان تقوا دارن، مثلا بقیه اوقات انگار آزاده. یعنی یه جوریه که انگار نه تو ماه رمضان دیگه نمیشه. من یه بنده خدا رو میشناختم که محرم زونا نمازاشو همه رو میخوند، گفت خب چون روزه میگیرم نمازو دیگه مجبورم بخونم. ولی بقیه سال نه، هیچ خبری نبود. خب ببخشید، خدا فقط تو محرم زون هست؟ نه خیر، ان الله خبیرون به ما تعملون. هر لحظه چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ این قانونا از کجا اومده؟ ببین چقدر شیطان پیروز شده توی گول زدن این انسان، توی اون اکفر گفتن و کفر کردن انسان. خیلی داریم نامردی میکنیم در حق خدا. ان الله خبیر به ما تعمل. بعد کار این انسان به جایی میرسه که اولا یواشکی انجام میده، حدود الله رو زیر پا میذاره، بعد دیگه کم کم علنی میشه. چرا؟ قبحش میرزه. انگار نه انگار که این برنامه فحشاست. یعنی قبحش آشکاره، زشته، هر کسی انجام نمیدونه، به راحتی داره انجام میشه. و خیلی خیلی سخته، دلگیری میاره، دلتنگی میاره. خیلی دیدن بعضی صحنه‌ها واقعا اذیت کننده است که ما ایرانی هایی که اصلا اسلامو بذار کنار، مگه ما ایرانی نیستیم؟ افتخار نمی کنیم؟ مگه ما با فرهنگیم نمیدونم تمدن چند هزار ساله داریم فلان این حرفا نیست؟ یعنی کوروش و اینا ها، مگه افتخارمون نیست؟ بابا همین شعرهایی که وطنم 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 یعنی چی اینا که همه میخونن، ایران زنده باد و نمیدونم این حرفا، همش همینه دیگه، عرق وطن پرستیه. خب ببین، خود ایرانی بودن رو ما بهش داریم افتخار میکنیم. یعنی چی؟ یعنی پوزشو داریم میدیم، ما با فرهنگیم. با فرهنگ یعنی چی؟ کسی که ناموسشو حراج کرده فرهنگ داره؟ اصلا انسانیت داره؟ آدمیت که هیچی، انسانیت هم حتی نداره، چه بسا بعضی جاها باور کنید حیوانیت هم نداره. یعنی مرغ و خروس ها رو دیدین؟ خروسه چقدر غیرت داره روزنش؟ جرأت داره یه خروس دیگه بیاد نزدیک این؟ لطوپار میکنن بعضی هاشون همون، یعنی به کشت میزنن همون. بعضی یه خروس بعضی ها غیرت ندارن، وقت پوز دارن میدن که ما ایران و وطن و کوروش و نمیدونم اینجور چیزا. تو اگه حتی ایرانی بودی حاضر نمی شدی ناموس تو اینطوری بیاری بیرون که منی که زنم چشم میندازم پایین دیگه. وای به حال مردای ما، وای به حالشون. یعنی که اگه خدا نداشته باشن وای به حالشون. که باور کنید من هر لحظه میگم اگر مردی هست فساد نمی کنه فقط خدا نگهش داشته. ما زکا من کن من احدن ابدن ولکن الله یزکی من یشاء رو واقعا داریم میبینیم دیگه، که فقط خدا نگه داشته اینا رو، پسرها رو. دخترها که هیچی دیگه، لخ شدن دیگه همه. این پسرها اینجا سالم بمونن فقط لطف خداست. آدم بعد هر شب فقط التماس کنه، گریه زاری بکنه، اینا سالم بمونن، همین. وگرنه ما چیکار میتونیم بکنیم؟ ازدواج که تعطیله خدا رو شد. باز حداقل اگه خانواده ها عقلشون میرسید اینا رو زود ازدواج میدادن، یکم جمع میشد فساد. پسر 15 ساله رو شما چجوری میخوای جلوشو بگیری فساد نکنه؟ ببین یه آدم گرسنه رو در نظر بگیر، چلو کباب گذاشتن جلوش میگن دست نزن، بعد صبح تا شب داره میبینه، نه یکی دوتا، هزار مدل غذا فکر کن گوشن جلوی اونم بچه که مثلا شاید رشد عقلی آنچنانی نداشته توی این مدل زندگی های دنیا محور، چجوری میخوای فساد نکنه؟ من سوال این برام واقعا، رو چه حساب مردم دارن اینجوری زندگی میکنن؟ به چی میخوان برسن؟ چجوری ما بعد الان اتقوا الله رو انجام بدیم؟ میگه به ازدواج در بیاورید. هنوز موندیم تو این دستور، چوب زاغ و بال امرهم هم داریم میخوریم، باز آدم نمیشیم. میدونی چرا منافق منافق شد؟ میدونی چرا نتونست اتقوا الله رو انجام بده؟ میدونی چرا نگاهش قیامت محور نشد؟ چون خدا رو فراموش کرد، شما نباشید ولا تکونو کالذین نسوا الله، شما نباشید مانند کسانی که خدا رو فراموش کردن. اون پرده پشت اینو بکشید. کشیده شده؟ من اونجوری که یادمه اون دفعه نورش خوب بود، حالا نمیدونم دیگه چجور شده، ضربه نخورده؟ اتفاقا اینجا خونشه که اونجا غریب بود. حالا ما رفتیم بگید همون آقاه بیاد، شاید بلد باشه، آقا سربازه بسیجی هن اینا، خدا حفظشون کنه برای امام زمان. همینا رو باید خدا نگه داره واقعا. یعنی انقدر آدم دلش کبابه برای این پسرا و جوونا، اینا که خانواده هاشون هم عقل و شعور مثلا اسلامی ندارن که اینا رو زود ازدواج بدن، واقعا آدم جگرش کبابه. باز اونی که میاد تو فعالیت خودش رو سرگرم میکنه باز خیلی خوبه. باز اونی که عرق مذهبی داره خودش رو رها نمیکنه تو این منجلاب، باز خیلی عالیه. دیگه بعد توسل بگیریم.
خانواده پسرا تقسیم ندن؟ خانواده دخترا
نه نه این فکر رو نکنی. نه نه من چندین نفر میشناسم که پسر عاشق شده نمیگیرن براش، میگن این مثلا حجابش خوب نیست ما آبرومو میره. عاشق شده بابا، دست خودش که نیست که، عشق رو کی میفرسته؟ خدا. وقتی این تو بابا عاشق شده باشه که بهتره، برو بگی براش، بذار تکلیفش روشن بشه، اون دوست داره حداقل اون دختر رو. ولی مشکل اینجاست که ما با توهمات چون داریم زندگی میکنیم، به عاقبتمون به آخرتمون اصلا توجهی نداریم، دنیا رو فقط در نظر میگیریم، آب روی دنیا، مردم چی میگن، این حالا فردا روز چجور میخواد زندگی بکنه، همش چیزای دنیایی، ملاکای دنیایی. کارمون پیش نمیره دیگه، همش فساد رو فساد، فساد رو فساد. بچه مذهبی ها الان دارن فساد میکنن، چه برسه به غیر مذهبی ها، اونا دیگه واقعا نمیدونیم دارن چی کار میکنن، خدا میدونه. ان الله خبیرون به ما تعملون، فقط خدا به فریادمون برسه که چجوری داره اینقدر صبر میکنه با ماها. خیلی خدا صبوره واقعا، واقعا باید همش سجده کنیم بهش، شکر بکنیم که عذابمون نمیکنه. ولی این کرونا و اینجور چیزا واقعا عذاب نیست، اینا نوازشه. باور کنیم خدا عذابای خدا رو بخونه تو قرآن. یه نوه زلزله اومده، یه تیکه فیلمش رو انداخته بود، کوهه داشت اینجوری ریز ریز داشت میشد، این انگار منفجر شده بود قشنگ، یعنی انگار چند تا دینامیت کار گذاشته بودن تو این کوهه با هم دیگه منفجر شده بود. اصلا عجب صحنه‌ای بود. گفتم نگاه کن خدا داره یه کوچولو نشون میده، من ببین چقدر راحت میتونم دنیا رو کن فیکون کنم، تو هیچی دیگه نداشته باشی، همین چیزایی که دل بستش هستی رو تو یک لحظه ازت بگیرم به همین راحتی، به یک لحظه، چند ثانیه. خدا به فریادمون برسه. چند تا مادر الان شما خبر ندارید، نیستید تو ماجرای برنامه های فساد، چند تا مادر خوبه من پیام داده باشن ما نمیدونیم با این پسر چی کار کنیم، ما نمیدونیم با این دختر چی کار کنیم، این فساد میکنه، هرچی میگیم گوش نمیکنه، چه خاکی بر سرمون بریزیم. بابا خب ازدواجش بده، چه دردی داره، نه سنش کمه 16 سالش، خب بابا ازدواجش بده، فساد کنه بهتره. به کجا میخواییم برسیم؟ حالا بشین گریه کن. بعضی موقع واقعا آدم میمونه که او چه حساب ما داریم زندگی میکنیم، میگه خدا رو فراموش کرد منافق شد. حالا حال لحظه ما چی هست؟ آیا به یاد خداییم هر لحظه تو زندگی؟ اگه به یاد خدا باشیم مطمئن باشید دست ما رو در تقوا خواهد گرفت، مطمئن باشید، شک نکنید. گفته تو بیا من کمکت میکنم، ادعونی استجب لکن. گفته تو بیا ایمان بیار، عمل صالح انجام بده، بر پایه حدود الله زندگی بکن، نکفر عنکم سیئاتکم، من میبخشم اون بدیهات رو، میپوشونم دستتو، میگیرم میکشم بالا. خب پس تکلیف اینجا روشنه، ببینید تقابل اینها رو، این تقابل چیه الان اینجا؟ ببینید خطابی که خدا آورد اول چی بود؟ مؤمنین رو مورد خطاب قرار داد. یعنی اول چی کار میکنه؟ رو بحث ایمان خدا داره انگوش میذاره، میگه ببین خودت اومدی ایمان آوردی. خب ایمان کنارش چی آورد؟ گفت یا تقوا پیشه کن. تقوا پیشه کن با چی حاصل میشه؟ با نگاه قیامت محور، یعنی عمل قیامت محور. خب حالا نقطه مقابل کیان؟ الذین نسوا الله. خب کسانی که خدا رو فراموش کردن، نقطه مقابل گذاشته فراموشی خدا. پس معلوم میشه که ما اگه بخوایم اونجا توی تیکه اول بگیم که خب این فراموشی خدا چه نسبتی پیدا میکنه با ایمان و تقوا عمل قیامت محور، نقطه مقابلش چیه؟ میشه یاد خدا. درسته؟ خب بعد من ادامه اینو کجا بنویسم؟ تابلو رو اینوری بعد. خب چرا؟ چون آخرش فرمود اولئک هم الفاسقون. نه نمیخواد، نمیخواد. ببین فسق ما الان بخوایم تو این سیستم، میخوای فرمول در بیاریم، یه فرمولا به فریاد ما میخواد برسه، گوش بدید خوب. ببینید الان ما فسق رو بخوایم اینجا جا بدیم، فسق مقابل چیه؟ تقواست. خب پس معلوم میشه که اون منافقی که الان خدا رو فراموش کرده که به فسق رسیده، یعنی نقطه مقابل تقواست زندگیش، در نتیجه عملش چیه؟ عملش دنیا محوره. این نقطه مقابل اینه. خب عمل دنیا محور یعنی چی؟
دلم میخواد.
به خاطر دنیا. یعنی سرتهشو جمع کنی، هر چی فکر کنی نتونی اینو به قیامت بچسبونی. الان حرف مردم همینه. الان من از شما سوال میکنم با توجه به همه سورایی که تا اینجا یاد گرفتیم، خدا یه درصد حتی برای حرف مردم ارزش قائل بود؟ اصلا اتفاقا برعکسش، میگه اتفاقا ولشون کن، بذار هر جور دلشون میخواد فکر کنن عمل کنن، تو با من باش. قل لا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث فاتقوا الله یا اولی الالباب. دیگه واضح تر از این خدا بگه؟ خبیث و طیب برای خدا یکی نیست که تو میگی همه اینطوری ان، الان همه باشن، همه از چش خدا افتادن، همه هم میرن عذابشو میکشن، تو هم میخوای قاطی اونو عذاب بشی؟ همه اینجوری ان؟ این جملات چقدر اذیت کننده است واقعا. خب پس اینجا نقطه مقابل ایمان چی میشه برای منافقین؟
کفر.
میشه کفر. پس کفر فسق میاره، فسق همون عمل دنیا محور هست که در نتیجه فراموشی خدا اتفاق میفته. الان این مؤمن چطور تونست به تقوا برسه، عمل قیامت محور پیدا بکنه؟ چون یاد خدا بود. فهمیدین چی شد؟ چون یاد خدا. ریشش چی بود؟ تو ذهنش کی بود؟ خدا بود. چون تو ذهنش خدا بود، خدا دستشو گرفت هر لحظه این رو توی تقوایی که عمل قیامت محور هست یاری کن و مون تو اون ایمان. وگرنه کدوم ایمان؟ به شعاره؟ خب پس شاخص داریم ما اینجا برای زندگیمون. آره آره. خب دلیلشو قرار این آیه توضیح بده. میفرماد که لا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. ببینید اینا خدا رو فراموش کردن، نتیجه فراموشی خدا چی شد؟ خود فراموشی. خدا آنها را فراموشاند از خودشان. فانسا، انسا فاعلش خداست. انسا هم، هم کیان؟ هم منافقین هم نسل الله هم. خدا آنها را فراموشاند از خودشان. یعنی چی؟ یعنی خدا یه کاری کرد خودشون رو فراموش کردن. یعنی چی خودشون رو فراموش کردن؟ اینا که همش دنبال منفعتهای خودشون هم. معلوم میشه دو تا خود داریم، یه خود انسانی داریم یه خود حیوانی داریم. یعنی انسان دو بعدیه. پایه خلقت انسان چی هست؟ حیوان. شما الان تو بعد حیوانیتون به شدت شبیه حیوانات هستید، درسته؟ تو خوردن، خوابیدن، ازدواج کردن، غرایز، همه چیش خیلی شبیه همه. اونقدر شبیه همه که میگن هر جا درد گرفت همون جای گوسفند رو به جوشون بخور. جالبه اینو از نظر علمی هم فکر کنم که پذیرفتن. یعنی مثلا میگن برفض معده درد داری سیرابی بگی بخور، بعدت اومد سیرابی که خوبه دلت هم بخواد. آره خدایش عجب بوی تمیزی میده. یا مثلا پاچه، اونایی که پا درد دارن میگن پاچه بخورن. پس چقدر ما بدنمون با این سیستم حیوانی هماهنگه. یعنی اصلا حیوانیم دیگه، بود انسان حیوان ناطقه، یعنی حیوان عاقله که عقل داره، میتونه فکر کنه، ابزار درک داره، میتونه حرف بزنه و بیانه. انسان بیان، علمه البیان، که تو سوره الرحمن انشالله توفیقمون بشه برسیم، اونجا خدا مفصل توضیح داده تفاوت انسان و حیوان رو. انسان بیانه، یعنی انعام بهیمت الانعام، یعنی در ابهام زندگیشون. الان یه الاغ عرعر بکنه هرچی ازش برسی برشی کردی جوابی نداره بده، ولی انسان هر کاری انجام میده بپرسی که چرا این کارو کردی میتونه یه دلیلی براش بیاره، حتی در حد چی که حواسم نبود نفهمیدم، بالاخره یه چیزی میتونه بگه. به خاطر همین دادگاه تشکیل میدیم ما دیگه. اگه نمیتونست، انسان هم مثل حیوان بهیمه بود، در ابهام بود کارهاش، که دادگاه تشکیل دادن نداشت، جزا اصلا معنا پیدا نمیکرد. پس انسان بیانه، انسان یه بعد دیگری بالاتر از حیوانیت داره که اون انسان بودنه رو اگه فراموش بکنه حیوانی بیش نیست. ببین میشه حیوان، یعنی فراموش کنه که برای اهداف بالاتری نسبت به خوردن و خوابیدن و ازدواج کردن آفریده شده. آره آره آره، یعنی کیفر اون خدا فراموشی هم هست دیگه، به خاطر همین منافق میشه دیگه. یعنی تمام زندگیش دیگه میشه نگاه حیوانی به همه چیز. حیوان چجوریه که الان شما جلوی چند تا مرغ برنج بریزید، اینا غذای خونه رو هم بیشتر از دون دوست دارن، میکشن همو، یعنی انقدر با نوک میزنن تو مغز هم که غذای بیشتری گیرشون بیاد. ببینید حیوان اینطوریه، حیوان به دیگران رحم نمیکنه. خب این الان انسانه ظاهرش، اما در واقع چیه؟ حیوانه، به دیگران رحم نمیکنه، میگه من خودم باید فقط داشته باشم. این نتیجهش این میشه که توی فلان جور مدل کاخ و فلان جور زندگی داره زندگی میکنه، توی همون جامعه افراد گرسنه دارن از گرسنگی میمیرن، غمش نیست. اتفاقا میگه خوب کردیم، اینا باید بمیرن، یه مقدار کار دست خودمون باشه. این چی شده الان؟ اینو شما انسان میدونید؟ این 100% حیوانه، و چه بسا اولاکه کل انعام بل هم ازل. چرا؟ چرا پستر از حیوان؟
حیوان
وقتی میشه
رو
اول دیگه
طمع نداره.
نه اصلا حیوان عقل نداره، تکلیف نداره. تو عقل داری، تو ابزار درک داری، داری مثل اون حیوان زندگی میکنی. اینه که جای پذیرش نیست از انسان، بعد عذابشو بچشه. الان خدا حیوانات رو عذاب نمیکنه. چرا؟ چون تکلیف ندارن. اما انسان چرا هر لحظه ولتنز و نفس و ما قدمت لقد حساب کتاب داره، جزا داره، این ورمورش رو باید ببینه چجور داره زندگی میکنه. اما حیوان که اینطوری نیست. اون وقت انسان خودش رو تبدیل کرده به حیوان و پستر از حیوان خود اون رو حساب میکنه. چرا؟ چون از حیوان توقع نداشت اما از انسان توقع داشت. همه اینا با چی به وجود اومد؟ این جریان نفاق. آفرین. پس ریشه شد چی؟ ریشه شد فراموشی خدا، ریشه نفاق. خب حالا که فراموشی خدا شد ریشه نفاق و خدا تو این سیاق میخواد این درد رو درمان بکنه، یعنی درد نفاق رو که تو سوره 8 فضای سخنش نفاق هست میخواد درمان بکنه، توی این سیستم الان میخواد ما رو توجه بده به این که ببینید یه خود انسانی دارید شما، این باید تربیت بشه، این باید پرورش پیدا بکنه، این باید تعالی پیدا بکنه. چجور این اتفاق میفته؟ حالا بقیه سیاق به خاطر همین میاد، بقیه این سیاق رو خدا میفرسته برای پرورش و تعالی اون خود انسانی انسان که هر کی مخاطب سوره 8 شد دیگه منافق نشه، دیگه همیشه یاد خدا باشه. درست شد؟ خب این سیستم این سیاق اینطوریه. فقط یه آیه مونده که هنوز اونو بعد بخونیم تا وارد مباحث معرفتی بشیم. بعد از اینکه مقایسه کرد این دوتا سیستم ایمان و کفر رو که این کفر همون نفاقه، میفرماد که لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون. فکر نکنید که این دوتا سیستم پیش خدا چیه؟ مساوی همه. نه خیر، مساوی نیستن. اصحاب آتش با اصحاب بهشت، اصحاب بهشت فقط رستگار می شوند. یعنی کسی که یاد خداست، بر پایه یاد خدا عمل قیامت محور انجام میده و هر لحظه تو ایمان و تقوا زندگی میکنه، این عاقبتش چیه؟ بهشته. خب این عاقبتش چیه؟ جهنمه، آتش، نار. خب حالا چی کار کنیم خدایا خود انسانی ما رشد بکنه؟ اگه بخوام درست تر بگم جملم و با توجه به سوره تین، باید بگم چی کار کنیم خدایا که خود انسانی ما همونطوری که تو آفریدی باقی بمونه. خدا چجوری آفریده؟ احسن، همونطوری که تو منو موحد به این دنیا آوردی، بدون نقص، بدون کمبود، من اونجوری بمونم، مشرک نشم این وسطاش، منافق نشم، همونطوری که هر لحظه هرچی تو میگفتی انجام بدم، بازم چی باشه حالم؟ همون باشه، بازم هرچی تو بگی هر لحظه انجام بدم. آره دیگه، هرچی خدا میگه انجام میده و حرف مردم هم براش مهم نیست. خیلی موحد انسان اولش، بعدن مامانا مشرک میکنن بچه ها رو. خدا رحممون بکنه بتونیم تو لحظه درست عمل بکنیم. خود انسانی رو فراموش میکنه، یعنی فارق میشه از این که بابا من اصلا برای هدف بزرگتر خلق شدم، من حیوان نیستم که الان فقط به فکر بیشتر خوردنم. اتفاقا اصلا خدا میخواسته تو زیاد نخوری. جالبه، اصلا تو دستورات اسلام رو ببینید تو بحث خوردن چقدر جالبه، میگه تو گرسنه نشدی نخور، هنوز سیر نشدی دیگه دست بکش از غذا، یعنی اصلا میخوام تو زیاد نخوری. بعد میگه حالا تو که خودت آدم نیستی گوش کنی، حداقل یه ماهو نخور. یعنی به زور مجبورت میکنه که یه ماه نخوری، یکم این لجنزارا پاک بشه. واقعا هم تاثیر داره ها. الان این دانشمندای غربی که اینا به این نتیجه رسیدن که اصلا شما حداقل 12 ساعت هیچی نخورید، یعنی نه آب نه غذا. اونایی که کبداشون خرابه، اونایی که مثلا مشکل معده دارن، این سیستمشون به هم خورده، اصلا یکی از راهکارهای درمانیشون همینه. میگن آقا شما 12 ساعت هیچی نخورید، بذارید این بدن پاکسازی انجام بده. آره، این بس که هی ریختی توش چی شده؟ فاسد شده. خب دیگه چقدر دیگه؟ اینه که خیلی خدا براش مهمه که ما اون خود انسانیه فراموشمون نشه که اصلا برای چه هدفی ما خلق شدیم. هی بخوریم، هی هر روز متنوع‌تر بخوریم، بیشتر بخوریم، خوشگل‌تر باشیم، اما شیوانی. خب اولئک هم الفاسقون، فاسقون هم رفتن جهنم. ما نمیخوایم بریم جهنم، ما میخوایم کجا بریم؟ بهشت بریم که رستگار بشیم. اصحاب الجنت هم الفائزون. بعد معادل روایشو براتون بگم کیف کنی همچین جگرتون حال بیاد. ان علی و شیعته هم الفائزون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم ارزق شیعه علی بودن. شالله اسمها رو بنویسم با این قرآن انشالله. شالله امام علیمون ظهور بکنه، بتونیم تو رکابش برسیم به خدا انشالله. حالا میخواد معرفت بده. ببینید تا اینجا همش محور روی الله بود. اتقوا الله، اتقوا الله. اونا نسوا الله، یعنی یاد خدا، عدم خدا. ببین همش محور رو اللهه. اون الله رو دریاب. چجوری باید من به الله برسم؟ میخواد رازش رو برای ما بگه، راهکارش رو بگه، چطوری من باید به یاد خدا برسم که منافق نشم. ترسیدم الان، چرا؟ چون اگه من حیوان باشم یه امامی هست میبینه اون حال حیوانی من رو، خیلی زشته، آبروریزیه، نمیخوام این اتفاق بیفته. چیکار کنم خدایا؟ میفرماد لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. ببین تو برای اینکه منافق نشی نیاز داری به یه چیز، اونم خشیت. خب خشیت از خدا یعنی چی؟ یعنی ببین باید عاشق خدا بشی. اگه عاشق خدا نشی باز ذهن درگیر چیزای دیگه است، درسته؟ هر چی هم جون بکنی باز یاد خدا اونجوری که باید تو زندگی تجلی پیدا نمیکنه. یه لحظه یاد خدا هستی، 10 لحظه نیست. چی کار باید بکنم خدا این یاد خدا الذین هم علی صلاتهم دائمون بشه برای من؟ میگه نیازمند خشیته. خب چجور باید به خشیت برسم؟ میگه ببین یه چیزی بهت بگم تو خودت بفهم. میگه اگه همین قرآنی که جلوی تو هست که من برای تو انسان نازل کردم، اگه به کوه نازل میکردم او رو خاشع میدیدی در حالی که از خشیت خدا متلاشی شده بود. کوه ببین، کوهی که آدم توقع نداره روح داشته باشه، کوهی که آدم توقع نداره احساس داشته باشه. خدا میگه اگه به کوه نازلش میکردم از خشیت من متلاشی میشد. تو انسان چرا حال تغییر نمیکنه با این قرآن؟ و تلکل امثال نظره به حال ناس لعلهم یتفکرون. ببین من این مثال رو زدم، من نازل نکردم به کوه، چون نازل کنم منفجر میشه، میخوام بمونه هنوز فعلا باش کار دارم، اما برای تو نازل کردم. من کوه رو مثال زدم که ازش توقع ندارم احساس داشته باشه، اما به تو انسان میگم برو فکر کن ببین من برای چی این مثال رو زدم. دل من چقدر باید تکون بخوره با این قرآن؟ که تو سوره حدید خدا توبیخ میکنه مؤمنان رو به عدم خشیت با این قرآن، میگه علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، آیا زمان آن نرسیده که دلهای شما با این قرآن خاشع بشه؟ کی پس میخواید خاشع بشید؟ کی میخواید به عاشق بشید با این قرآن؟ کی میخواید به معرفت برسید؟ وقت رفتم شد، بکردی چقدر زمان داری؟ چقدر زمان داریم؟ کاش همین قدری که الان گفتی زمان داشتیم برای عاشق شدن. نه باور کنید، چون یه هویه تو لحظه آدم باید زندگی کنه دیگه. یعنی الان من حالم چیه با این قرآن؟ تحت تاثیر قرار میگیرم نمیگیرم؟ دلم تکون میخوره نمیخوره؟ بستگی داره آدم چقدر همت کنه. کیفیت خیلی مهمه. بله، همش عمله دیگه. اتقوا الله، به حرف نیست. ببین تو لحظه آدم باید بتونه جان و مال بده. هر لحظه آدم تونست این کار رو بکنه معلوم عاشق شده، نتونست به شعار نیست. و اینه که میگم وقت نداریم. من چقدر میتونم هی امتحان پس بدم، هی چوب بخورم، هی منافق بشم، هی چوب بخورم، هی برم دنبال فسق عوض تقوا، هی چوب بخورم؟ چقدر مگه من زمان دارم توبه کنم برگردم؟ بعد بعضی موقع هست که اون چوبا رو باید بخوری تا پوستت کنده بشه، پوست جدید در بیاد. متوجه این؟ یعنی به این راحتی ها بعضی چیزا پاک نمیشه، بعضی نفاق ها. اینه که باید زودتر آدم بیاد سراغ قرآن، بچسبه به این قرآن، این قرآنی که خدا برای ماها نازل کرده نه برای کوه، بیاد تو زندگیمون، اونس بگیریم باهاش. راهکاری که خدا داد اینجا چی بود برای یاد خدا؟ نه راهکار، قرآن. یعنی مخاطب قرآن قرار دادن، آدم نازل بشه قرآن بهش، آدم اجازه بده قرآن بهش نازل بشه. و اهل تفکر باشه آدم، لعلهم یتفکرون. پس قرآن خواندنی نیست، چیه؟ تفکر کردنیه. فهمیدین؟ بر تو فهم قرآنو. خدا قبول کنه این قرآن خوندن های مردم ها توی ماه رمضان. تا حالا که قبول نکرده، از این بعد قبول بکنه. قبول میکرد الان نباید وضعمون این باشه، باید دلا خشیت پیدا کرده باشه، باید همه عاشق شده باشن. چجور باید عاشق بشیم؟ با معرفت. چجور معرفت پیدا کنیم؟ قرآن. قرآن چی میگه؟ چجور میخواد به من رو به معرفت برسونه؟ آیات بعد میخواد پک معرفتی بده. تو باید به توحید برسی. برای اینکه معرفت توحیدی پیدا کنی، معرفت توحیدیت که کامل بشه، اون وقت میتونی عاشق خدا بشی. چون تا توحید نداشته باشی، شرکم خشیت و عشق و این حرفا توش نیست. شما هر لحظه تفاوت توحید و شرک رو خواستید بفهمی، دو تا چیز رو بیارید توی ذهنتون، بگید من هر دوتاشو دوست دارم. ببینید میتونید عاشق هر دوتاشون بشی؟ نمیشه. ببین عشق همیشه روی یه چیزه. حب نه. حب چرا؟ حب با چیزای دیگه هم جمع میشه. مثلا میتونه آدم 10 نفر رو با هم دوست داشته باشه، ولی عاشق همشون نمیتونه باشه. عاشق خیلی فرق میکنه حالش. عاشق قرار شد چی بشه؟ قرار شد یاد دائمی بشه با عشق. اون کسی که انسان عاشقشه دیگه فقط یاد اون میچرخه تو ذهنش، اعمالش رو حول رضایت اون معشوق تنظیم میکنه. الان دیگران بیان هر چی بگن آقا ما فلان چیزو میخوایم فلان چیزو میخوایم، خیلی رنگ و بویی نداره براش، خیلی انگیزه توش ایجاد نمیکنه که پاشه برای اینا کار با، ولی کافی عاشق یه نفر باشه اصلا جون میده براش، از خوابش میزنه، از خوراکش میزنه، از زندگیش میزنه، همه چی در خدمت اون قرار میگیره. اینه که میگم این پدر مادرهایی که بچه هاشون عاشق شدن بگیرن اینا رو برای اینا، با قانونهای دنیایی این حال عشق رو از اینا نگیرن. حال عشق خیلی لذت و هیجان داره، یعنی بالاترین درجه هیجانات احساسی توی انسان کی فعال میشه؟ با عشق. یک کسی که عاشق نشده اصلا نمیفهمه یعنی چی، اون میزان هیجان رو هیچ وقت درک نمیکنه. حالا دو تا جوان اینجوری عاشق هم شدن، نمیذارن اینا ازدواج بکنه، خیلی بده پیش خدا، خیلی بده. چه بسا تاوانش این باشه که خدا هیچ وقت طعم عشق رو به این پدر مادر نچشونه، باور کنید خیلی خدا حساب کتاب داره کاراش، عمل عکس العمل. میگه اون عاشق بود نذاشتی به عشقش برسه، منم یه کاری میکنم هیچ وقت عاشق من نشی، هیچ وقت طعم اون مناجات عاشقانه، اون لذت های عاشقانه رو با من نتونی بچشی، حالا که نذاشتی اون به لذت عاشقانه برسه. چوب فسادش هم که هیچی دیگه، اون که رو شاخش. خدایا ما رو عاشق خودت بکن، همینجا دلتو تقدیم کن به این آیات، اومدی پای درس قرآن نشستی، همین الان خدایا یه جوری این آیات رو به دلهای ما نازل کن، ما تا ابدمون دیگه بسمون باشه، ما وقت نداریم بریم جلسات بعد بیایم. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو، او الله، الله یعنی الاله، یعنی یک اله، یک اله مشخص که کس دیگه لیاقت این اسم رو نداره. لا اله الا هو، اله کسی هست که همه عالم واله و شیدای او هست. یعنی چی؟ یعنی حیران او هست، در طلب او هست همه عالم. حالا شما دارید میبینید که موحد خیلی کمه، ولی همه آدم ها دنبال همین خودن راه غلط میره. چرا؟ چون خداجویی فطریه تو وجودشون، خدا پرستی فطریه. حالا اینجا داره معرفی میکنه، میگه انسان من خودم تو رو فطرتاً طالب اله قرار دادم، دنبال کی باید بری؟ دنبال الله فقط باید بری، نه کس دیگه. لا اله الا هو، اون اله کسی هست که معبود معشوق توه. یعنی چی؟ یعنی کسی هست که وقتی تو اومدی پذیرفتی او رو معبود خودت قرار بدی، عاشقانه پذیرفتی، کسی مجبورت نکرده. اگر کسی باشه بگه نه من نمیخواستم الله پرست بشم، منو مجبور کردن، این اصلا الله پرست نیست، توهم داره. پس اله کسی هست که قطعاً اگر معبود معشوق هم هست، امکان نداره خارج از این باشه. حالا یه دونه اله بیشتر تو عالم نیست که میتونه معبود معشوق باشه، اون کیه؟ الله. جای دیگه بری جاده خاکی زدی، از صراط مستقیمش دور شدی، از راه فوزش اون اولئک هم الفائزون رفتی کنار. و اون معادل روایی این آیه رو من بی دلیل براتون مطرح نکردم. ببینید تمام پرستش خدا به عنوان الله، به عنوان تنها معبود، از طریق ولایت ولی الله فقط اتفاق میفته. کلمت الله اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی. این همین روایت چجور بیان شده؟ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذاب. همون حدیث سلسلت الذهب به شروطها و من امام رضا شرطشم. پس اینا رو زیل این بفهمیم. هو الله الذی لا اله الا هو. امام قرار بیاد منو به کدوم خدا برسونه؟ چه صفت هایی داره خدا؟ یک، اله، معبود معشوقه که جز او هم معبود معشوقی در عالم نیست. یعنی اگه قرار تو کیف معنوی داشته باشی فقط در سایه پرستش این اله. چجور خداییه؟ چجور الهیه؟ همون خدا چی هست؟ عالم الغیب و شهاده هست. چرا اینجا عالم الغیب و شهاده رو میاره؟ ببینید توی این سیستم ایمان و کفری که خدا بیان کرد برای ما، یه صفت خدا اینجا خیلی مهم میشه. چی اون صفت خدا؟ این که فرمود ان الله خبیرون به ما تعملون. خب این معلوم میشه که این کسی که اومده دنبال نفاق فکر کرده یه سری چیزایی رو میتونه پنهان بکنه. این مؤمن دنبال پنهانکاری نیست، به غیب و شهادت ایمان داره و طبق همون هم زندگی میکنه، میدونه که غیب و شهادت برای خدا یکیه. اما این منافقه چون جدا کرده بین غیب و شهادت، یعنی آشکار براش مهمه اما غیب براش مهم نیست، یعنی اون چیزایی که پنهان میکنه رو فهم میکنه که اونا هیچکی نفهمید اونا رو، اونا رو میشه پنهان کرد، خدا هم حتی نمیفهمه. اینجا باید خدا به عنوان اولین صفت خودش بعد از معرفی خودش به عنوان معبود معشوق بیاره که چیه؟ عالم الغیب و شهاده. یعنی چی؟ یعنی ببین غیب و شهادت برای من یکیه. تو منافقی که الان داری این عالم الغیب بودن خدا رو قبول نداری و رفتی دنبال ظاهرسازی، بدون که خدا عالم الغیب و شهادته، یعنی براش فرق نمی کنه. دنبال نفاق نباش. حالا من اگه بخوام به عنوان یه مؤمن مخاطب این آیه باشم، این چه خاصیتی برام داره؟ خیلی ته دلو گرم میکنه. ببینید الان یه ترسی که هست تو جامعه اسلامی، چون سوره سیاسی اجتماعیه دیگه داره این آیه ها میاد، یه ترسی که هست اینه که اینا زیرزیری یه کارایی بکنن که ما خبر نداریم، یه هایی دوچار فروپاشی بشه مملکت حکومت اسلامی. خب خدا اینجا داره میگه ببین من همه رو میدونم، کافیه تو بیای تو حسن لا اله الا الله، من پناهت بدم. همین، یعنی خودم حواسم هست که چه خبره. خیلی کاربرد داره دونستن این مطالب. سوره بقره خوندید تا حالا؟ خدا رو شد. اولین صفت متقین چیه تو سوره بقره؟ اول سوره بقره یؤمنون بالغیب. یعنی من اولین چیزی که اینجا فصل بین مؤمن و منافق ایجاد میکنه اینه که بیای ایمان بیاری به عالم الغیب بودن خدا، اصلا به غیب. مگه خدا خودش غیب نیست؟ کلن خود انسانی انسان از جنس چیه؟ غیبه. معنویت چیه؟ غیبه. خب پس اولین خصوصیت من به عنوان یک مؤمن اینه که باید بیام به این ایمان بیارم. عالم الغیب و شهادت هو الرحمن الرحیم. البته خدای عالم الغیب و شهادت رحمان و رحیم هم هست. رحمان رحمت عام، رحیم رحمت خاص. آره، یعنی تو بیا، تو بیا تو حسن لا اله الا الله. یعنی این سه تا، ببینید ما الان کلمت لا اله الا الله حسنی فمن داخل حسنی امن من عذابی رو حفظیم، خب همه جا هم میگن، همه جا هم این بالا مسجدام هم همه جا نوشته، اما این سوال مطرح میشه که من چطوری میتونم وارد این حسن بشم؟ ببین داره میگه این خدا این جوریه، باید به اینا ایمان بیاری. الان همه این صفات هایی رو که میخواد بگه ذیل چیه؟ توصیف لا اله الا الله داره میگه. خب این چیه؟ این کلمه توحیده که همه هدف خدا از نزول قرآن رسوندن ما به توحیده. پس اینقدر این آیه های آخر سوره هشت مهمه. خب الان ما فهمیدیم تو همین یه آیه که اولا خدا فقط الهه، معبود مشروقه. دومن عالم الغیب و شهادت، یعنی تو هر لحظه هر شرایطی داری، هر نیتی داری، هر فکری داری، هر عملی داری، میدونه، میبینه، خبر داره، داره ثبت میکنه. و البته بر پایه مهربانی داره این کار رو انجام میده. چرا؟ چون رحمان و رحیمه. رحمانیت خدا سبب نزول این قرآن، الرحمن علم القرآن. یعنی همین که الان من تونستم بشینم پای این درس چی بوده؟ رحمانیت خدا بود. یعنی یه مهربونی اونجا بر من لحاظ کرده، در حقم انجام داده، یه مهربونی هم رحیمیتش بعد این قرآن که قرار بود بعد این قرآن چه اتفاقی بیفته بر ماها؟ عاشق بشیم، درسته؟ اون لمنزل نازل قرآن یادم نره کجای کاری ما، بر چی داریم آیه ها رو میخونیم. یعنی این کلمه توحیدی که الان داره به من با قرآن میگه، این قراره برای من چی بیاره؟ خشیت بیاره، که من با این خشیت به این توحید برسم. خب قرآن گفت، قرآن گفت میخوای به من برسی یاد من باید باشی، میخوای منافق نشی باید یاد من باشی، یاد من میخوای باشی باید عاشقم باشی، وگرنه یادم همیشگی نیست تو دلت، یه موقع مؤمن یه موقع منافق. با چی باید عاشق من بشی؟ با قرآن. قرآن محتواش چیه؟ هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و شهادت هو الرحمن الرحیم. حالا این رحیمیت باید بیاد به فریاد من برسه. میدونید چرا؟ چون تا اینجای کار رحمانیته. همه اینایی که گفتیم تا اینجای کار رحمانیته. رحیمیت رو کجا باید ببینیم؟ یعنی الان این کلاس ما چیه؟ رحمانیت که باعث شده من بیام قرآن یاد بگیرم. آفرین. الان من بعدن که برم اون سیستم عملیاتی چی بود برای ایمان؟ تقوا، عمل قیامت محور. این علکی نیست که، ادعایی نیستش که اونجا باید بیاد دستمو بگیره. چجوری دستمو میگیره؟ با رحیمیتش. یعنی هر لحظه هدایت‌های ویژه میرسونه. الان شما اینجا عصبانی شده میاد جلو دهنتو میگیره، نمیذاره داد بزنی، به خودت بود میزدی، بعد داد میزنی نورت میره، نورت که بره بیچاره هستی از عرش خدا زمین میفتی، وقت بیا جمعش کن، شیاطین عالم دورت میکنن، بعد وسوسه میاد، وسوسه که بیاد دیگه یاد خدا نباشی نمیتونی پناهنده بشی، پناهنده نباشی برده برای خودش، منافق. خب پس خیلی نیاز داریم که چی بشه؟ که دست ما رو بگیره. که با کی دست ما رو میگیره؟ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. با چی قراره برم تو حسن لا اله الا الله؟ با امام. اون امام زمان رو میفرسته دست من رو میگیره. اینه که ما باید با خود انسانیمون زندگی بکنیم که امام بتونه دستمون رو بگیره، وگرنه حیوان دستگیری نداره که، درسته؟ حیوان دستگیری نداره چون تکلیف نداره، محکومه به عذاب. باید بیام و خود انسانی رو اول برم سراغش تا بیاد دستمون بگیرد، انسان بشم اول تا بتونه دستمون بگیره. خدای به ما رحم کن با رحیمیتت الهی آمین. دیگه خدا کیه؟ هو الله الذی لا اله الا هو. ببین اون تیتر اولو دوباره تکرار میکنه، یعنی چی؟ یعنی حواست باشه ما اینا رو داریم ذیل چی میفهمیم؟ ذیل لا اله الا الله میفهمیم. یعنی اگه من این صفاتو گفتم، تو باید بری دنبال این که هیچ معبود معشوق جز من نیستا، یعنی دیگه نبینم عاشق کسی بشی غیر من، در عرض نه در طول، در عرض. هو الله الذی لا اله الا هو الملک. ببین اگه میگم بیا تو حسن لا اله الا الله از عذاب نجاتت میدم، یعنی میتونم که نجاتت بدم. ملک اولین خصوصیتی که داره چیه؟ قدرت. قدرت داره. اون شیطانی که انسان رو گول میزد اکفر، هزار جور وعده میداد که انسان کفر بکنه بره طرف شیطان، آیا قدرت داره؟
نه،
وسوسه میکنه فقط. تمام کارهایی که داره انجام میده الان توی دنیا با چه ابزاری داره انجام میده؟ با همین قدرت‌های انسانی که برای خودش جور میکنه، یعنی اینا رو وسوسه میکنه، اونا براش انجام میدن، خودش کاری نمیتونه بکنه جز القای وسوسه. شیطان قدرتی نداره. اینه که تا عذاب میاد فرار میکنه، یعنی قدرتی داشت خودش از عذاب نجات میداد. اما خدا وقتی گفته که دنبال شیطان نرید، لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، ملک هم هست، قدرت هم داره که تو رو از عذاب نجات بده. فرمان رواست. وقتی فرمان روا باشه، آسمان ها و زمین که دارن تسبیحش میکنن فرمان بردار او هستن. سوره فتح میگه بیا تو ایمان بیار، من لله جنود و سماوات و الارض برات نازل میکنم، لشکر آسمان ها و زمین برات نازل میکنم. میگه تو بیا ایمان بیار. ایمان بیار منظورش چیه؟ آمناه؟ عاشق شدنه. ایمان، ایمان حقیقی توی قرآن مساوی عشق، مساوی خشیته. چرا؟ چون بعدن میخواد ازش جان و مال بگیره دیگه. کسی که عاشق نباشه جان و مال نمیده به خدا. هو الملک. پس فرمان رواست و قدرت هم داره که فمن دخل حسنی امن امن عذابی رو چکار کنه؟ انجام بده. القدوس، قدوس، قدوس اسم مبالغه از قدس به معنای پاکی هست، یعنی به شدت پاکه. این که فرمود سبح الله ما فی السماوات یعنی چی؟ یعنی 100% پاک، یه ذره آلودگی توش نیست، یه ذره خباثت، تیرگی، ظلمت و چیزای بد، مثلا چیه؟ کینه، حسادت، بد اخلاقی، نامهربانی، هیچی تو خدا نیست از اینا. پاک پاک، طهارت کامل. اینه که ما اگه میخواییم به خدا برسیم باید طهارت داشته باشیم، یعنی جنس از جنس خدا بشیم. قدوسه. آدم اگه میخواد به خدا برسه باید با قدسیان محشور باشه که با اون پاک ها به چرخه که بتونه برسه. کی پاکه؟ امام. لا یمسه الا المطهرون. ما باید با اون مطهرون بچرخیم، پشت سر اونها باشیم که اون همجنس اون طهارت اونها بشیم، بتونیم برسیم، اگر نه نمیرسیم، در حد قرآن خوندن باقی میمونه. اینا از سلام هست. سلام از ریشه سلمه، به معنای صلح، سازگاری و وفاق کامل. یعنی چی؟ یعنی همه چی در عالم در نهایت وفاق و سازگاریه با الله. یعنی الله برای هیچ مخلوقی مشکل ساز نیست، هیچ کی با الله ضرر نمی کنه. سوره تغابن رو نرسیدیم هنوز بهش. اونجا خدا بیان میکنه، میگه یه عده‌ای هستن اومدن ایمان آوردن احساس تقابن دارن، احساس خسارت دارن. اینا اون یه صفت دیگه همین منافقینه. به خاطر همین احساس خسارت که میکنن میرن دنبال کفار اهل کتاب دیگه که اون خسارت ها رو جبران بکنن، چون دنیا محور زندگیشون. ولی غافلن از این که خدا چیه؟ خدا سلامه، یعنی تمام عالم با خدا در نهایت وفاق. هیچ مشکلی برای من با خدا ایجاد نخواهد شد. مثل این میمونه کسی بیاد بگه آقا از وقتی من قرآن خوندم مریض شدم. نمیشه یه همچین چیزی، امکان نداره. آخه بعضی ها از این حرفای کفرآمیز میزنن. پس سلام رو متوجه شدیم، یعنی در سلامتن همه چیزها از خدا. المؤمن، مؤمن اسم فاعل از مصدر ایمانه، به معنای امنیت بخشی. یعنی اگه میگه بیا من پناهت میدم، چیکار میکنه؟ پناهت میده. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. و اگر امانی در عالم باشه از طرف کیه؟ از طرف خدای مؤمنه. مؤمن برای خدا معنیش با مؤمن بودن ما فرق میکنه. مؤمن بودن ما این هست که بیایم تحت امنیت خدا قرار بدیم خودمون رو. مؤمن بودن خدا این هست که ما رو تحت امان قرار بده. متوجه شدین؟ یعنی پذیرش ایمان ماست برای خدا مؤمن بودنش. پس در نتیجه من اگر به خدایی که لا اله الا الله هست، لا اله الا هو هست، وصل بشم، قطعاً در امنیت کامل خواهم بود. پس این خودش تفسیر توضیح دنده همون حدیث سلسلت و ذهبه که چطور این اتفاق میفته، چون خدا مؤمنه، یعنی در امنیت قرار میده مؤمنین رو. خدا مهیمن هست، یعنی شاهد، حاضر، مراقبه، به همه چیز سیطره داره. هر چیزی تو عالم باشه بالا دستش خداست. این میشه مهیمن، یعنی سلطه داره، چیره است، بالای همه چیزه، احاطه به همه چیز داره. ما ها الان هر کاری بکنیم همه چیز رو نمیتونیم تحت سیطره خودمون در بیاریم. مثلا میگه که مواظب بچت باش. بابا چجوری آخه من مواظب این بچه باید باشم تو همه جوانبش؟ چرا نمیتونیم این کار بکنیم؟ حداقلش اینه که وقتی که پیشمون نیست نمیتونیم این کار بکنیم، درسته؟ عالم الغیب و شهادت که نیستیم که، ملک که نیستیم که، محدودیم. ببین مهیمن همیشه از بالاست، ما از پایینیم. ما چون از پایینیم سیطره نداریم به همه چیز. شما یه دقیقه بچه در خونه بره بیرون دیگه از دسترست خارجه، میخوای چیکار کنی؟ چجوری میخوای مواظبش باشی؟ مگه این که وارد حسن لا اله الا الله شده باشی، بچه رو هم با خودت برده باشی. فهمیدی؟ چی شد؟ یعنی با موحد بودن خودت بچه رو به توحید رسونده باشی، بچه عاشق خدا باشه، بعد با همدیگه که وارد لا اله الا الله شده، یعنی به واسطه یک مادر موحد، بچه موحد مونده باشه، اون هم وارد حس لا اله الا الله باشه، هر دوتا در امانه. اون وقت دیگه یه چهار قلب خونی حله، یه دعای توسل، یه آیت الکرسی اینا بخونی، چیه؟ دیگه خدا خودش محافظت میکنه. بازم ما سیطره نداریم، باز خداست که فقط مهیمنه، یعنی کسی تو عالم نمیتونه از دستش در بره. و اینکه خدا امنیت بخش به همه عالم هست، مؤمنه، این اینطوری نیستش که رها کرده باشه، تسلط داره و امنیت میده. تفاوتش با امنیت بخشی ماها این هست که ما یه موقع بخوایم امنیت بخشی بدیم به شخص، رهاش میکنیم، یا اون خودش درخواست میکنه، میگه تو فقط منو ول کن. اون در امنیت قرار میگیره اینطوری. ولی خدا وقتی امنیت بخشی میکنه با مهیمن بودنش، با تسلطش امنیت بخشی میکنه، نه با رها کردن. خیلی فرق داره. خدا عزیزه، عزیز صفت مشبه هست، یعنی ثبوت رو میرسونه در عزت. هیچ لحظه ای نیست احدی بتونه رو دست خدا بلند شه، قانونهای خدا رو تغییر بده، دخل و تصرف در ربوبیت خدا داشته باشه در عالم. ما یه کاری میکنیم زلزله اومد اینجا خراب نشه، تلاشتون رو بکنید، ولی اگه خدا بخواد خراب میشه. درسته؟ خدا تحت انفعال قرار نمیگیره، خدا تحت تأثیر چیزی در عالم قرار نمیگیره. بخواد کاری انجام بده، شما هر چقدر هم توی فرمول های دنیایش تنگ تموم گذاشته باشید، باز خدا کار خودش رو میتونه انجام بده. عزیزه خدایش، ما اگه با خدای عزیز باشیم شکست ناپذیر میشیم، اگه نباشیم نه، میتونیم شکست بخوریم. پس کسی نگه ما چون موشک داریم حق مثلا جرئت نمی کنن حمله کنن. ببینید اینا شرکه همش. چرا جرئت ندارن جنگ نظامی کنن؟ قذف فی قلوبهم الرعب.
ممکنه مثلا همین موشک دارن که میبینن با خدا همین قرار داده که ترس تو دل اونا ایجاد کنه با همین دیدن موشک.
ما وظیفمونه وعید دوله هم مسطت و من قوه، خب؟ ولی تو بیان باید بیادیم؟ تو ادبیاتون باید بگی ما چون موشک داریم حمله نمی کنن به ما؟
مثلا کشورم قدرت بنده به خاطر اینکه این بچه ها اینا مثلا بتونیم مکان رو بهشون بفهمونیم.
با شرک شما نمیتونید بچه رو به توحید برسونید. با شرک شما نمیتونید بچه رو توحید برسونید. بچه فقط با توحید به توحید میرسه. بچه فقط با اتصال به قدرت الله به توحید میرسه، نه موشک و پوشک و اینجور چیزا. متوجه شدین؟ باور کنید اینا بازی های دنیاییه. نشون بدن، نشون دادنش مشکل نداره، گفتنش مشکل داره. اون روز یه بنده خدایی میگفت من چون همه جا ماسک میزنم کرونا نگرفتم. درسته این جمله به نظر شما؟ اصلا گفتن این جمله جایزه؟ من میخوام اینم جایز بودنش رو شما متوجه میشین که جایز نیست؟ تو سیستم توحیدی خدا مهیمن، بالای ماسک توه. خدا رو اگه خوب بشناسیم بتونیم با فرمولای توحیدی زندگی بکنیم، خیلی زندگیمون تفاوت پیدا میکنه. ببین اصلا قابل مقایسه نیست. یه زندگی دنیا محور با قانونهای دنیایی اصلا قابل مقایسه نیست با زندگی خدا محور با قانونهای خدایی، چون زمین تا آسمون فرق میکنه، خیلی قیمتیه. خدا وکیلی میارزه بریم روش سرمایه گذاری کنیم برسیم به این ستا آیه آخر سوره حشر؟ میارزه زمان بذاریم بریم دنبالش، بریم خدا چی گفته تو این آیات؟ مگه نفهمد لعلهم یتفکرون؟ الان وظیفه است این آیات رو نازل که گفت من ازت میخوام بری فکر کنی. ناس مردم برید فکر کنید. چرا من به کوه نازل نکردم بر شما ها نازل کردم؟ الان بعد چه اتفاقی تو دلاتون بیفت؟ جز به خداشناسی نمیتونیم برسیم به عشق. خدا جباره، مبالغه در جبر هست. جبار، جبر رو دوتا معنا کردم براش، یعنی جبار رو یعنی هم به معنای بسیار جبر کننده هست و هم به معنای بسیار جبران کننده است. هر دوتاش هم درسته، یعنی خدا هر دوتاش هست. جبر کننده یعنی چی؟ پس قضیه اختیار چی میشه؟ محدوده اختیار کجاست؟ ببینید ما اگه محدوده اختیار رو بفهمیم بقیهش همش جبره.
انتخاب مسیح.
فقط تو انتخاب گزینه ها ما اختیار داریم. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورن. میگه ببین یه راه مستقیم بیشتر نیست، بقیه یه راه ها راه شیطانه، خودت انتخاب میکنی که کدومو بری. اگه راه منو بری، اگه اتق الله رو انتخاب بکنی، اگه بیای سیستم فکری تو رو قرآن ببندی، قیامت محور زندگی بکنی، تهش شد چی؟ اصحاب الجنته همول فائزون، پاداشاش هم هر لحظه میگیری. اما اگر راه کفر رو انتخاب کردی، راه فسق و نفاق و شیطان و ظلمت و دنیا محوری و دنیا طلبی رو انتخاب کردی، اصحاب النار فکان عاقبتهما انهما فی النار خالدین فیها، چون اون ظلم دیگه و ذالک جزاء الظالمین. همه اختیار انسان فقط انتخاب این گزینه هاست. آیا شما میتونی عوض کنی چیزی رو؟ بگی نه من الان میام یک کاری میکنم که راه کفر تهش بهش باشه، میتونی بکنی؟ من الان اینجا زیاد میخورم یک کاری میکنم معدم اذیت نشه، مگه دست توه؟ بعضی هم میرن این منوهای آزاد، نه چون خود حیوانی اونجا رشد پیدا میکنه، چاق میشه، کلن خود انسانی فراموش میشه. به یه بیچارگی هایی میفتن بعضی ها، یادش میره اونجا اصلا خدایی هست، قیامتی هست، خود انسانی هست، هرچی میتونه میخوره، حیفش هم میاد که نخوره. چرا؟ یه پولی داده گفتن هرچه هم میتونی بخور حیفش میاد. حالا جالب اینجاست که بابا خدا جبار عزیز من، خدا برای تو معده رو محدود قرار داده. خدا یه کاری کرده وقتی زیاد میخوری زجر میشه نه لذت. تو میتونی قانونهای خدا رو عوض کنی؟ دست تو اصلا چیزی تو این دنیا؟ به دنیا آمدن جبر یا اختیاره؟ جبر. کجا به دنیا اومدنه، چه ننه بابایی داشته باشی، چه جنومی داشته باشی، چه خواهر برادری داشته باشی، اینا چیه؟ اینا اختیاره؟ همش جبره. قیافت اختیاره؟ پس چرا بعضی ها پوز میدن بهش؟ توهم اینا دیگه، درسته؟ با کی ازدواج بکنی جبر یا اختیار؟ اینو بگو ببینم چیزی گرفتی از قرآن. احسن. چرا جبره؟ چون امتحانه. آفرین. سوال امتحانو ما طرح میکنیم یا خدا؟ خدا. پس اونم جبره. دست پا تو بسته، بله رو ازت گرفته، بعد تو توهم زدی خودت گفتی. اونا رو ما خودمون تو امتحانا اگه دخل تصرف کنیم چوبشون میخوریم.
یکی که مثلا چند تا طلاق اجازه میشه بعد
وقت بشه طلاق هم امتحانه.
ازدواج موفق میشه بعد از چند
امتحان همش.
سومین ازدواجش رو موفق شده.
خب اون شاید پاداشش باشه. صبر کرده، گفت نگفته، پاداشش شده. و همون پاداشو دوباره امتحان قرار میده. سوره جن که یادتونه. لسقیناهم و علو استقامو علی طریقته لسقیناهم ما انقدقا لنفتنهم فی. فکر کردید من پاداش علکی به تو میدم، دوباره امتحان بعدیته. خب این جبار بودن خداست دیگه، درسته؟ ها؟ خیلی باحاله واقعا. الان شما انتخاب کردی چه بچه‌ای داشته باشی؟ پوز دادن داره؟ آفرین. آه حل شد گره ها، باور کن. قربونت برم جبار، که تو جباری. قربونت برم.
اصلا داره با اینکه چرا سن ازدواج بالا رفته، میری فلان دختر میگن نه، چرا نمیدن، چرا پسرش رو ازدواج
به وظیفه‌شون عمل نمیکنن، چوبشون میخورن.
دو تا با هم دیگه
نه نه نه. ببین خدا چی خواسته؟ اون تو بحث اختیاره. ببین خدا راهو مشخص کرد. خدا گفت کی ازدواج کن؟ وقتی نیاز داشتی به ازدواج. حالا یه سن خاص رو نمیشه برای همه دیکته کرد، بستگی داره اون شخص که به بلوغ برسه. کی ازدواج کن؟ وقتی نیاز داشتی به ازدواج. ازدواج نکردی، ببین راه کفر رفتی چوبشو میخوری. انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. اوف عجب چیزی شد. دست و پاش میمونه تو زنجیر، هر چی دست و پا میزنه نمیتونه بیاد بیرون. چی میگی؟ خب حالا اگه بیاد اون امتحان دومه دیگه، اون عذاب هم پاداشه امتحان دومه هم عذاب امتحان دومه. حالا اگه بیاد تو اون عذاب امتحان دومش صبر بکنه، شکر بکنه، چه بسا اون زنجیرها باز بشه. بله اونجا بتونه نمره 20 بگیره، ممکنه اون امتحان تموم بشه، یعنی گره باز بشه. ولی همش جبره، درسته؟ حالا تو اون چیزی که جبره، تو چون و چرا باید بکنی؟ تو وظیفتو انجام بده، تو کار خدا دخالت نکن. اون خودش خدای خودشو خوب بلده.
توی این جبره که اون جبران کنندگی هم هست، خیلی آرامش بخش.
آره آره، اون وقت اون جبران کنندگی میاد، اون جبر رو جبران میکنه واقعا. یعنی اون سختی جبر رو الان میگه که کاش با این شوهر ازدواج نکردم. بابا عوض این که این حرفو بزنی بگو خدای من راضیم به رضای تو، بذار پاداشه برسه، بذار جبران کنه برات سختیایی که کشیدی رو، بذار خدای شکور، خدای جبار جبران کننده برات جبران بکنه. چرا توش میمونی؟ چرا هدرش میدی؟
آره.
ببینید چرا نمیشه شناخت؟ وقتی ما قرآن بلد باشیم میتونیم بشناسیم. خدا ملاک ازدواج رو توی قرآن طیب بودن قرار داده. خب شما طیب بودن که واضحه، یعنی هرزه نباید باشه. مثلا مردی که دختر بازه شما نباید بهش دم بدید. خود دیگه ما توسل میگیریم. ببینید ما وقتی توسل میگیریم دیگه هر اتفاقی افتاد اون خیرمون بوده، اون امتحانمون بوده، اونم باید باش صبر بشه و درست رفتار بشه تو لحظه باهاش. ولی بحث طیب بودن مهمه. حالا یه شخصی اومد طیب بود، خب روایت داره میگه پسر مؤمن رو رد کردی، فساد در عالم ایجاد میکنی، حالا برو چوبشو بخور. خب حالا یکی میاد اخلاقش خوبه، نماز نمیخونه، بدیم یا ندیم؟ آخ آخ آخ، معلوم شد پس این خواستگارا رو کی رد میکنه؟ شما سوره معارج خوندید عزیز من، شما سوره معارج خوندید، نماز 8 صفت داره. ظاهر نماز نخوندن دلیل بر بی نمازی شخص نیست. چرا؟ چون ممکنه ننه بابای نفهم داشته، سختگیری کردن به این از ظاهر نماز زده شده، ولی تو دلش خدا رو دوست داره. بله بله، ببین مهم اینه که خدا رو دوست داشته باشه و طیب باشه. کسی که خدا رو دوست داره تو صفت انفاق نشون میده خودشو. یعنی چی؟ یعنی یه شخص مهربون دست و دل بازه. حتما باید به این زن بدید. خب ببینید اون خب بدید بهشون. بله بله، ببین مهم اینه که خدا رو دوست داشته باشه. یه خانم یه بار اومد پیش من گریه میکرد، میگفت ببین من شوهرم نماز نمیخونه ولی فوق العاده آدم حسابیه. میگفت هر کی مشکل داره میاد پیش این، میگفت اگه بفهمن این نماز نمیخونه دو تا شاخ اینطوری تو سرشون در میاد، انقدر که این خوبه. میگفت خمسم میده. جالبه ها، جالب. میگفت خمس میده اما نماز. خب گفتم ببین غمت نباش، غمت نباشه، این نمازش خودش میدونه خدا. بعد میگفتش که مامانش، چون که این مامانش خیلی مذهبی افراطی بوده، بعد به شدت به این بچه ها رسیدگی نمی کرده، یعنی همش دنبال کار خودش باشه و مثلا هی جلسات خودش رو بره و نمیدونم این حرفا. میگفت این بچه ها خیلی به سختی بزرگ شدن، بعد همیشه میگفتن اگه مثلا دین اینه ما نمیخوایم. بعد میگفت تا ازدواجمون هم میخونده نماز از ترس ننه بابا، میگفت ازدواج کردیم دیگه نخوند. ولی خب میگفت واقعا من هیچ عیبی تو این نمیتونم بگیرم، تو این مرد، از اخلاق بگیر، از کار کردنش، نون حلال آوردنش. گفتم ببین تو اونو کار نجور، اون چون دلیل داره از رو عناد نیست، از رو دشمنی با خدا نیست. کسی که داره خمس میده معلومه که خدا رو دوست داره. کسی که مهربونه معلومه خدا رو دوست داره. کسی که خدا رو دوست نداره اصلا نمیتونه مهربون باشه. خب نمیتونه اهل انفاق باشه. خب این شاخص خودش مشخصه دیگه. بعد میگه حالا بچه‌م چی؟ باباشو نگاه می‌کنه میگه نمازخون نمیشه. گفتم تو قصه اونو نخور، تو خودت عاشق خدا باش، بچه رو با عشق به خدا بزرگ بکن، خدا خودش میدونه اونو چیکار بکنه. ببین ما مشکل اینه که هی داریم روی صفات دیگران فکر میکنیم، عوض که رو خودمون فکر کنیم هی داریم به دیگران گیر میدیم. این مشکلات رو خودمون پس ایجاد میکنیم، امتحانات رو انگار خودمون داریم درست میکنیم. ما طبق ملاک خدا عمل بکنیم، خدا حقیقتا کم نمیذاره برای بندش.
یعنی همسر و فرزندان رو دیگران حساب کنیم؟
بله بله. شما مسئول گناه دیگران نیستین، شما باید وظایفتون رو انجام بدید. ما وظیفه خودمون انجام نمیدیم میگیم چرا اون نمیکنه. تو وظیفه خود انجام بده، تو با خدا معامله کن، خدا پاداشتو میده سر جای خودش، کار به دیگران نداشته باش.
اینو خوش عاقبت میشم.
حالا دیگه عاقبت چی بشه باز بستگی به عمل خودش داره هر شخص تا آخر چه جوری باشه. ببینید یه چیزی بهتون بگم، آقای امام زمان که ظهور میکنن، خیلی از این آدمایی که ما قاطی آدم حسابشون نمی کنیم به خاطر ظاهر، خیلی هاشون به آقا ایمان میارن. پس حواسمون باشه که الان با چه نگاهی داریم به افراد نگاه میکنیم. ما الان باید نگاهمون خونسا باشه، مگه اینکه دشمنی شخص محرز شده باشه. این شاخص داد دیگه، دشمنی که محرز بشه میگه اون دیگه کفر فسق قاطی کفار اهل کتاب، ولش کن، فحذر هم، از اونا حذر کن. اما کسی که داره یه آدم معمولیه داره زندگیشو میکنه، شما نسبت به این افراد حق قضاوت نداری، مگر اینکه خلافش ثابت شه، مگر اینکه خباستش ثابت شده باشه.
تجسس هم
حق نداری بکنی. آره آره. خدا وکیلی اون کسی که مهربونه خب و آدم منفقی هست، من اون چیزی که از قرآن فهمیدم این جایگاهش بسیار بالاتر پیش خدا نسبت به اونی که ظاهر دین رو داره ولی بد اخلاق، ولی اهل انفاق نیست، بخیله، تنگ نظره. آفرین. آره. حالا نمیخوایم بگیم که حالا نماز رو بذاریم کنار. هنر باز مال کیه؟ هنر باز مال اون کسی که اون هشت صفت رو با هم داشته باشه. اللهم ارزقنا همچین دومادی، همچین عروسی که هشتا صفت رو با هم داشته باشه. حالا نداشت باز بعد بریم اونجا کنترل بندازیم که کدوما بیشتره، کدوم صفت های خدایی چقدر توش، اینا مهمه. المتکبر، متکبر اسم فاعل از مصدر تکبر هست، یعنی اظهار بزرگی میکنه. حالا سوال، کس دیگه میتونه متکبر باشه غیر خدا؟ متکبر بودن جزء رذایل اخلاقیه. خب چرا؟ چون کسی که بزرگ نیست حق اظهار بزرگی نداره، اما خدا چون بزرگه حقشه که اظهار بزرگی بکنه، یعنی حقشه که بیاد بگه که من انا الله، چی آیش؟ انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقیم الصلاة لذکری. حقشه که بیاد بگه، حقشه بیاد بگه انا عبدونی هذا صراط مستقیم، حقشه بگه ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. این تکبری که خدا داره حقشه. چرا؟ چون بزرگه، چون حقیقی وجودشه. اما ماها چون بزرگ نیستیم اگه تکبر بکنیم چی میشه؟ رذیل است. خب جمله پایان بخش این آیه چی هست؟ سبحان الله عما یشرکون، منزه خدا از آنچه که شرک میورزن. یعنی چی؟ یعنی حال دل این انسان ها متاسفانه عموم افراد شرکه، عوض که توحید باشه، و خدا منزه از توهمات انسان ها که خدا رو به این صفات نمیشناسن، نمیتونن امرشون رو واگذار به این خدا بکنن که تحت حسن لا اله الا الله در بیان از عذاب دنیا آخرت نجات پیدا کنن، نمیتونن. به خاطر همین خدا منزه از آنچه که به او شرک می‌ورزن، که دیگه مثالای شرک هم زدیم در خلالش. هو الله الخالق البارئ المصور. او خداییست که خالقه، یعنی هر چی داری خودش درست کرده. بارئه، بارئ یعنی متمایز کننده. یه عالمه مخلوقی که خلق کرده بینشون چیکار کرده؟ تمایز ایجاد کرده، یعنی قاطی پاتی نیستن با هم دیگه، کاملا قابل شناسایی و جدای از هم هستن. المصور چطوری تمایز ایجاد کرده؟ تصویر کرده اینها رو، یعنی بهشون صورت بخشیده، اینا از همدیگه متمایز شدن. له الاسماء الحسنا، برای اوست نیکوترین اسامی. اسمی یادتونه چی بود؟ اسم رب، هر چیزی که آدمو یاد رب بندازه میشه چی؟ میشه اسم رب. حالا اسامی خدا چه مدل اسامی هستن که ما رو یاد خدا میندازن؟ حسنا هستن، یعنی هر چیزی که حسناست در عالم ما رو یاد کی میندازه؟ یاد خدا میندازه. نهایت زیبایی و خوبی هست خدا. اصلا بعضی موقع آدم همش میاد به دهنش بگه خدا، انگار فقط تو خوبی در این عالم، انگار فقط خدا زیباست، اصلا بقیه انگار رنگ باختن در پیشگاهش. له الاسماء الحسنا، آدم به این صفات برسه، اون وقت اون کوچیکی خودش، ذلیل بودن خودش، حقیر بودن خودش، زشت بودن خودش، اینا رو میفهمه. اون تکبره که از دل آدم بره بیرون، اون وقت میتونه به توحید برسه. شیطانو چی نابود کرد؟ تکبر. ابا و استکبر و کان من الکافر. له الاسماء الحسنا، همه صفت ها رو نگفتیم، هرچی اسماء حسنا هست مال کیه؟ مال خداست. نمونهش رو شما میتونه تو دای جوشن کبیر اونجا مطالعه کنی و به تفکرتون ادامه بدید برای رسیدن بیشتر به توحید. یسبح له ما فی السماوات و الارض. چه جالب، با تسبیح شروع کرد سوره رو، با تسبیح هم تمام میکنه، یعنی یه پک توحیدی داد بین دوتا تسبیح و تمام درد نفاق و شرک رو درمان کرد. اگه ما طالبش باشیم انشاءالله میرسه به دل هم. یوسف به حلق و مافه سماوات و لحظ الهی باشیم جزوه افرادی که نه فقط به زبان حال که به زبان قال هم، یعنی تمام ادبیاتمون تسبیحی بشه، تمام زندگیمون، فکرمون، چون حرفایی که میزنیم ناشی از فکرمونه، اینه که مهم، جملاتی که میگیم، همه ادبیاتمون، همه فکرمون، همه عملمون انشالله با این ما فی السماوات و الارض هماهنگ تسبیح کننده خدا باشه انشالله. سبحه اول سوره که مازی اومد ثبوت تسبیح رو میرسونه، یا سبحه آخر سوره استمرار تسبیح رو میرسونه، یعنی اون تسبیح هر لحظه تو هر شرایطی و تو هر مکانی برای خدا جاری هست. کسی نمیتونه خدا رو از این تسبیح جدا بکنه، یعنی یه نقصی بچسبونه به خدا، یه نیازی، یه عجزی، یه چیزی بخواد برای خدا در نظر بگیره. و هو العزیز الحکیم، بدونید که با خدایی طرف هستید که عزیز و حکیم هست. پس اگه راه ایمان رو برگزینید که نوش جونتون باشه چی؟ اصحاب الجنت هم الفائزون. اما اگر راه کفر و نفاق رو رفتید، بدونید خدا عزیز و حکیمه، حواستون باشه، نمیتونید دستش بلنشید. سیاق دوم جهت هدایتیش چی شد؟ دعوت مؤمنان به تقویت یاد خدا و پرهیز دادن اونها از همانندی با فاسقان که خدا رو فراموش کردن. با چی؟ با تقویت یاد خدا، خود رو همان از همانندی با فاسقان نگاه دارید و تقوای الهی رو رعایت کنید و بدانید راهبرد تحصیل مقام خشیت از خدا توجه به قرآن است، زیرا این کتاب مبین اسماء حسنای الهی است. یعنی من با این قرآن قراره به معرفت توحیدی برسم که من رو عاشق خدا بکنه، من عاشق خدا بشم، دیگه یاد خدا از ذهنم نمیره بیرون، اون وقته که میتونم از نفاق فاصله بگیرم، وگرنه درمانی برای نفاق جز این وجود نداره. یعنی من یاد خدا نباشم دنیاگرا میشم، دنیاگرا که بشم دیگه قیامت محور نیست زندگیم، منافقی بیش نیستم. اون وقت بعضی ها میگن که چه اشکال داره که هم دنیا رو داشته باشیم هم خدا رو؟ نمیشه، جمع نمیشه، جمع نمیشه واقعا. پس راهی برای دنیا طلبی اصلا خدا باقی نذاشته. سیاق یکمون بحث اخراج اهل کتاب بود و ابتلای بزرگی که خدا برای مؤمنین داخل جامعه اسلامی شکل داد با تقسیم فی و رسوا کردن منافقان بود. بعد تو سیاق دوم راهکار داد برای اینکه اون نفاق در دل جامعه اسلامی درمان بشه برای همیشه و دیگه شخصی منافق باقی نمونه. پس چی شد این سوره؟ سوره 8 شد دعوت مؤمنان به یاد خدا برای مقابله با شکلگیری و توسعه فسق و نفاق در جامعه اسلامی. حالا اگه هیچ کس هم عمل نکرد، ما این و سوره 8 که به نیت یاری اماممون، به نیت رسیدن به جامعه اسلامی تحت فرماندهی اماممون، انشالله این سوره ها رو بلد باشیم که امام اومد بتونیم یاری برسونیم، اون حال تسلیم در وجود ما شکل گرفته باشه، ما رو به اون تقوایی که نیاز داریم برای ایمان آوردن به امام زمان علیه السلام انشالله رسونده باشه، که شرطش هم عاشق شدنه بود. جالبه، ما یه کلاسی میرفتیم، نه بگم براتون جالبه، کلاس مهدویت و درباره آقای امام زمان سالها میرفتیم هر هفته. بعد اونجا ما رسیدیم به این که باید عاشق بشیم تا همه موانعمون حل بشه. یعنی نمیدونم تو چه فرایندی رسیدیم، ولی یادمه که یه بار رسیدیم تو جلسه به این که ما تنها راهی که داریم برای یاری امام زمان اینه که عاشق بشیم، وگرنه موانعمون حل نمیشه. اما قشنگ یادمه که اونجا موندیم که حالا چیکار کنیم عاشق بشیم. متوجه این؟ راهکار کسی نداشت ارائه کنه برای اینکه خوب حالا چجوری عاشق بشیم. اما اینجا دیدی چه قشنگ خدا راهکار داد؟ گفت بیا پای درس قرآن بشی، بیا پای درس قرآن، من عاشقت میکنم. وقت ما عاشق بشیم دیگه یاد خدا هر لحظه به فریادمون میرسه، ما رو به تقوا میرسونه انشاءالله. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. انشاءالله که همه عشق و لذت الهی عالم روزیمون باشه با این کلاس، تا ابد از برکاتش بهره مند باشیم. امام زمان دلشون شاد شده باشه به این جلسه و دست دل ما رو هر لحظه بگیرن در رسیدن به خدا. صلوات بفرستیم.